سر کنم، نمیشه از تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مات تلا کردم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا رای رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
...94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمدید در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم، خیلی خوشبختم که تونستم با شما صحبت کنم. از ایران دارم تماس میگیرم.
بفرمایید.
ببخشید، من یه مدتی میخواستم که باهاتون صحبت کنم در مورد موضوعی که جدیداً برام پیش اومده، یعنی با یه آقای آشنا شدم و میخوام که یه چند موردی در مورد زندگی قبلی خودم و وضعیت زندگیمو براتون بگم و ازتون راهنمایی میخواستم.
بفرمایید.
تشکر میکنم. من خانمی هستم که 30 سالمه. بعد تو یه خانواده بزرگی بزرگ شدم، تو خانواده مذهبی و خیلی صمیمی، خانواده صمیمی هستیم ولی خیلی کم مذهبی و پدرم هم یه ذره حساس بودن. بعد اینکه من فعالیت ورزشی خیلی خوبی داشتم در حد قهرمانی در رشته‌ای که خودم خیلی بهش علاقه داشتم از بچگی و در حیطه موسیقی و آواز اینا هم که خیلی فعالیت داشتم. فقط این که من چند سال قبل ازدواج ناموفق داشتم.
نه نه، صبر کنید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر دارم که از من بزرگترن و یه داداش دارم که از من کوچیکتره. یعنی من بچه یه دونه با آخرم.
یعنی از 5 تا 4 هستید. و وقت چی خوندید شما؟ رشته تحصیلی و کارتون چی؟
من رشته تحصیلیم لیسانس تربیت بدنی گرفتم، همون حیطه ورزشی خودم که تو درسم هم ورزش رو ادامه دادم.
با وقت چی کار میکنید با این لیسانس؟
تو همون حیطه ورزشیم شغل دارم، یعنی ورزش مربی هستم و شغلم مربیگریه.
اوکی. بعد به من بفرمایید در چه سنی ازدواج کردی؟
من در سن 19 سالگی ازدواج کردم متاسفانه. بعد دیگه بعد چند سال، 4 سال ادامه دادن به این زندگی و به این نتیجه رسیدم که باید جداشیم.
خب به من بگید که خودتون خواستید در 19 سالگی ازدواج کنید؟ پیشنهاد خانواده بود؟
من تو خانواده، بله ببخشید، من تو خانوادهمون یعنی ازدواج فامیلی بود و نه اینکه مثلا کلم به میل خودم نباشه نه، ولی بیشتر نظر خانواده بود که من این ازدواج رو موافقت کنم با این ازدواج.
این آقا چند سال از شما بزرگتر بودن؟
6 سال بزرگتر بودن.
شغل و کارش چی بود؟ یه پسر 25 سالی چی کنم میکنم؟
اون که پدرش به اصلاح ثروتمند بود و موقعیت زندگی خوبی داشت، فرهنگی بود، ولی خودش نه، خودش دانشجو بود و قرار شد بعد دانشگاه بتونه کاری شروع کنه، ولی متاسفانه هیچ کاری شروع نکرد و بیکار بود.
فرزندی هم که از اون ازدواج نده؟
نه خیر.
بسیار خوب. حالا بنابراین شما حدود 23 سال 34 سالگیتون جدا شدید و بعدش هم خب حالا با این آقایی که میگید ایشون چند سالشه؟
ایشون که 4 سال از من بزرگتره، من از الان سنم 30 سالشه و اون 34 سالشه. بعد اینکه اون اروپا زندگی میکنه و آشنایی ما از طریق خواهرم که یکی از خواهرام اروپا زندگی میکنن از طریق اون بوده و با هم صحبت کردیم. تا حالا فکر کنم 2 سال میشه، آره 2 سال بیشتره که داریم با هم صحبت میکنیم و قصد ازدواج داریم از همین اول.
نه شما هم دیگر رو دیدید یا ندیدید؟
6 ماه قبل تو یکی از کشورهای همسایه ایران همو دیدیم، یه هفته.
کیا بودید در اون سفر؟
همراه خانواده من، خواهرام و دومادمون که رفتیم اونجا و همو دیدیم.
اوکی. ایشون چی خوندن، چی میکنه؟
اون که درسشو که تو ایران همون دیپلم گرفته بود، بعد که رفته بود اروپا، از اروپا دیگه درسشو ادامه نداد، ولی اونم همون رشته ورزشی ادامه داد، تو رشته ورزشی فعالیت داشت، ولی شغل اصلیش آرایشگریه و مغازه داره اونجا.
اون وقت فرزند چندم خانواده هست؟
اونا که 4 تا برادرن با 2 تا خواهر، اون فرزند سومیه.
اون وقت آخه این با توجه به سابقه خانوادگی شما که اشاره کردید و بعدم ماجرای شغل و کار ایشون اونم در اروپا، میشه من بگید که چه درآمدی الان داره؟ خبر داری؟ در ماه چقدر در
میاد؟ من اصلا در مورد درآمدش خیلی زیاد سوال نکردم، ولی در حدی میدونم که اونجا موقعیت زندگیش خوبه، خونه داره، با مغازش مال خودشه و خودش رئیس کارشه، یعنی مغازه مال خودشه، چند تا شاگردم داره و هر بار که صحبت کردیم در مورد شغلش راضی بوده و مشکل مالی نداشته.
آخه شما چطور میتونید با یکی بخواید ازدواج کنید دقیقا نمیدونید 6000 یورو در میاره، 8000 یورو یا 14000 یورو؟
راست میگم، من اصلا چون همیشه بحث چیز بوده، من ترس از احساس و ترس از زندگی تو اونجا داشتم و باش صحبت کردم، اصلا بحث پولی نداشتیم تا حالا.
یعنی یک سال شما دارید حرف میزنید
درآمد داری؟
یک سال عزیزم، اون نشان دهنده این است که چه خبر زندگی، اصلا تو چه جور زندگی میخواید برید. مثل که شما بهتون میگن در ایران میخواید با 2 میلیون زندگی کنید یا 20 میلیون، فرقی نمیکنه، همه چیزش فرق میکنه.
بله.
و بعدم من نمیدونم ما تا کی میخوایم یه همچین بازی عجیبی درباره مسائل مالی در بیاریم. عزیز شما بعد از مسائل قانونی یا شرعی یا مهاجرت که باید به صورت درست باشه، یک مسئله اساس مسئله درآمد و مالیتون، یعنی اون مهمه و شما یه سال با این آدم حرف میزنید، اونا نشستید. بعدم آیا خانواده شما با سابقه و زمینه‌ای که گفتید میخوان که دخترشون بره اروپا؟ بعد شما راحت هستید، اونم ایشون در اروپا درگیر کار آرایشگری باشه که با زن و مرد در ارتباط، اینا موضوعی نیست که ذهن شما رو مشغول کنه؟
بله، ولی اون آرایشگاهش فقط مخصوص مرداست و آرایشگاهی که داره فقط مردم میان اونجا، یعنی زنا نمیرن اونجا. بعد اینکه مسئله
اصلی که برای من نیست، در اروپا معمولا همچی تفکیکی نیست عزیز.
آرایشگاه اون مخصوص مرداست و همیشه بسراده گفته که مردا فقط میان اونجا برای آرایشگری، فقط موهای مردا رو کوتاه میکنه، مشتری زن ندارن.
من گفتم بعید میدونم، برای که یه همچی تفکیکی در جامعه اروپا یا امریکا وجود نداره. بعدم حالا ممکنه یک کسی خودش تخصصش یا کارش این نباشه، اما به قول شما شاگردان یا همکاران داره که اون کارو میکنه. خب حالا اون مسئله نیست. به من بگید دو تا چیز خوبی که در این آدم دیدید چی بوده، چه در دیدارتون یه هفته که با هم بودید چه تلفنی که با هم صحبت، دو تا جنبه مثبت این آدم چیه؟ چون درسی که نخونده.
بله.
اونجا اروپا براش جهش و پرش یا به دنبال نداشته، کاری که میتونست تو ایران بکنه رفته اونجا کرده.
درسته. والا که مسئله مهمی که ما رو کشیده و هم داشتیم باز با هم صحبت میکردیم، خیلی روراست هستش و خیلی پسر آروم و اخلاق درستی داره، یعنی من میتونم قشنگ اونا از چهرش و از حرف زدنش اینا ببینم که خیلی اخلاق درستی داره. درسته که
اینا تصورات و توهمات شما، شما تو بعد از یه سال نمیدونید چرا درآمد داره، چی دارید میگید که میدونید؟
بله.
شما حتی با حرفایی که ما میزنید نشون میده خیلی تو این زمینه ساده و راحتید. و بعدم شما حاضر هستید برید اروپا زندگی کنید، جایی که نه زبانش نه فرهنگش برای شما آشنا نیست؟
واقعا مسئله بزرگی که الان خودم درگیرش هستم و خیلی برام ارزش داره اینه که ما، درسته که ما اول هم انتخاب کردیم، بعد اینکه الان که مسئله مهم اینه که اون به من میگه که نباید تو ورزشی که فعالیت داشتم و قهرمانی داشتم دیگه اینجا اصلا نمیتونی ادامه بدی، ادامه این نداره اینجا، نمیتونی.
چرا؟
میگه که من کسی رو میخوام که چیز بچه داری و خانه داری و از این حرفا. منم که یه حالت احساسی بهش پیدا کردم واقعیتش، یعنی دوستش دارم، ولی هوا که به این حرفاش فکر میکنم واقعا دیوونه میشم، نمیدونم. یعنی من واقعا میتونم که دیگه اون فعالیتهایی که تو ایران دارم و ادامه ندم اونجا، یعنی میتونم که یه زن خونه داره آروم بی درد سر.
ما در دنیا باشه. عزیز من، ما در دنیایی هستیم که دو چیز آدم‌ها رو میسازه، یکی کل روابطشون از اجتماعی گرفته تا خانوادگی و فامیلی و دوستی، یکی شغل و کارشون. ایشون تصمیم دارن شما رو بازنشسته کنه، تو خونه بشینید بچه داری کنید، کار نکنید. چه کار نکنید؟ بعدم ایشون که چه مدتی اروپا است این دوست خوب من؟
13 ساله.
اوکی، 13 سال رفته اروپا. به هیچ وجه زمینهای فرهنگی اونجا رو پیدا نکردی که از 100 تا خانواده‌ای که در اروپا هستن 99 تاشون زن شوهر کار میکنه. این شماره یک. دو، شما رو میخواد بنشونه تو خونه، بعد با کدام درآمدی که حتی شما نمیدونید چقدره؟ داستان این که مغازه خودشو داره هستن، یعنی بعدم من شما فردا تشبیه دید اینجا ولیشون 25 تا مغازه در شهر لس آنجلس میگیرن. داشتن مغازه معنیش اصلا یعنی هیچ. شما باز با ملاکای ایران و اونچه که دارایی به حساب میاد که اصلا در کشور خارج ممکن اصلا معنایی نشه، درست مثل این که میگن ماشین داره، شما در اینجا بیاید واقعا ظرف یه سپرازور من برای شما با همون پول کمی که دارید 20 تا ماشین میگیرم. یعنی اینا یه مسائل تفاوت‌های محیط اجتماعی شرایط اقتصادیه. فقط شما اشکال کارتون، متاسفم اینو میگم، نه اینکه اشکال کار از نظر منه، به هیچ وجه چون ازدواج کردید یه مقدار محدودید، به هر حال این سبب میشه که فکر کنید به خاطر اون ازدواج حالا باید به هر چیزی تن در بدید. و بعدم اونطور که خودتون به درستی اشاره کردید و حرف دقیق و درستون اینه که شما از اول خواستید ایشون رو، بعد رفتید هی دلیل پیدا کنید که ایشون چقدر خوبه، ولی من در این رابطه اصلا چیزی نمیبینم. و بعدم شما یه دیدار یه هفته‌ای داشتید، بعدم ایده ایشون مبنی بر این که تو میای اینجا میشینی و بچه برای من میاری و خانه‌داری میکنیم، در حالی که شما واقعا هیچی درباره خود ایشون روابطشون نمیدونید. شما یه هفته این آدم رو دیدید و بعدم اصلا به من شما نشون نمیدید که آگاهید عزیز. این درست مثل اینکه آدم دندان پزشک نباشه کسی بره بخواد راجب دنداناش نظر بده. خب این نظر حرفه‌ای و تخصصی که نیست، این همینجوری نگاه سطحی و شما نوع حرفاتون کاملا پیداست و بنابراین نه رابطه تلفنی رو باید ادامه بده. شما باید بیشتریشون بهشون بگید یه ماه بیا ایران ببینیم من و تو کجا ایستادیم، چه خبر، اخلاقش، رفتارش، حالاتش. شما چیزی در این باره به نظر من نمیدونید. حالا اگر فکر میکنید جوابی برای سوالای من دارید و اون سوال اینه که دو سه تا چیز خوبه ایشون و چیزای احتمالاً بد و منفی دیگر چی میدونید و ضمناً درباره روابطشون که با کی یا دوست بودن یا هستن، دوستاشون چه دوستای شخصیشون چه دوستای دخترشون، اروپایی بودن، ایرانی بودن، ای چیزی میدونید ای میخواد روی خط باشید صحبت رو هم ادامه بدید.
بله والا من یعنی از زندگی قبلی اون فقط میدونم که با چند تا دختر، یکی افغانی بوده و دوتا هم که اروپایی بودن، یه سال و نیم طول کشیده و از هم جدا شدن، یعنی در حد دوست دختری ادامه.
حالا نه، شما درباره اخلاق و رفتارش رو این حرفی برای گفتن داری چون من باید پیام ها رو بگذرونم. ای فکر میکنی حرفی برای
بله من فقط خواستم که من یه هفته که اونو دیدم تو همسایه تو یه کشور دیگه با هم اون یه هفته رو گذروندیم، خیلی اخلاقهای متفاوتی داشت. یعنی وقتی که ما تلفنی صحبت میکردیم اصلا اونجوری نبود که
داشتیم. روی خط باش عزیز، روی خط باش، بذار ببینم شما چی دیدید، چون حالا من مشاهدات شما رو میخوام و یا نظرتون رو درباره اون یه هفته دیدار و چیزایی که در او به عنوان اخلاقش دیدید. روی خط باشید شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
سفر به یکی از باشکوه‌ترین و زیباترین جاذبه‌های طبیعی دنیا، به عریض‌ترین دره جهان، تور گراند کانیون، همراه با دیدار از شهرهای لیک هاواسو، لافلین، ویلیامز و سدونا، با اقامت در هتل‌های عالی، صبحانه، رفت و برگشت با اتوبوس و موزیک زنده، از پنجشنبه 17 فوریه تا یکشنبه 20 فوریه.
تلفن 818-245-1944 818-245-1944 anaelatravel.com.
میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777 از خارج نشو.
شما می توانید در لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو تست کرونا را به طور رایگان در منزل انجام دهید. مؤسسه پزشکی و سلامتی sick.org کیت های تست کووید 19 را توسط اتومبیل به خانه شما میفرستد. مشاوره و راهنمایی لازم جهت نمونه برداری توسط پزشک متخصص همان زمان به طور آنلاین انجام می شود و پس از نمونه برداری کیت ها به آزمایشگاه فرستاده شده و نتیجه به شما اعلام می شود. sick.org sick.org.
محشید جان شام چی دارین؟
وا کمال جان، همیه الان نهار خوردی؟ یه خورده از داداشت یاد بگیر. دو ماه ازدواج کرده نمیذاره زنش دست به سیاه‌سفید بزنه.
بکی خبر نداری، از بس خانومش سوخته و نپخته و شل و شفته گذاشت دلوش، سر یه هفته دست به دومن کلافرنگی شد. کوبیده میره برگ میاد، جوجه میره چاینیز میاد، جون کمال عشق میکنه.
ای باری کله کلافرنگی. پس از امشب آشپزخونه کلان تعطیل، کمال میره کباب میاد، کمال میره جوجه میاد، کمال میره کوبیده میاد.
رستوران کلافرنگی در پیکو بلوار، گلد کوشر، زیر نظر اویو. انواع کباب و خوراک های لذیذ ایرانی با چاینیز فود با سبزیجات و گوشت تازه بدون MSG. 310-274-4007 310-274-4007. سفارشات میهمانی دلیور می شود. کلافرنگی
گوشت داشت تازه یه، کباباش حالیه، جای شما خالی خالی.
Kajabi John, your exclusive real estate resource. 888-656-5657. 888-656-5657.
سلام مهندس جان، لانگ تایم نو سی.
آره یه سال شد.
یه گت توگدری بکنیم ویکندی.
این هفته نمیتونم، قرار نوتاری دارم، مدارک وامو باید امضا کنم.
دوباره وام؟ بازم ریفایننس کردی؟
میدونی توی یه سال چقدر رفته رو قیمت خونه ها؟ فقط مال من 20,000 تا رفته روش.
آره یه چیزی شنیدم،
دو سه هفته پیش علیرضا رئوف‌زاده 200,000 دلار از خونه واسم کشات کرد ظرف یه هفته، اونم با ریت عالی.
نه بابا، حالا با این همه پول چیکار کردی؟ اینوست کردی؟
گذاشتمش دان پیمنت خونه دوم، همین که این ویکندی داریم کلوزش میکنیم.
بابا مبارکه، پس خونه دومم خریدی؟ وامشو چجوری گرفتی؟
اونم علیرضا رئوف‌زاده یه هفته‌ای واسم گرفت.
وام خریدم یه هفته‌ای میگیره؟ براو.
سرعت کارش اونقدر بالاست انگاری داری خونه رو کش می‌خری. یه جوری سرعتی وامو گرفت که 3-4 تا کشافه رو بیت کرده.
پس یه خونه تو کرد دو تا، اونم در عرض یه ماه.
دقیقاً. خیلی باهوشه.
من موندم چطور تونستی با کش بایر رقابت کنی؟
تو کانترکت نوشتیم واممون رو یه هفته‌ای جور می‌کنیم. قیمت پیشنهادیمون هم یکم از کش بایر بالاتر بود. فروشنده هم خونه رو دو دستی داد به ما.
پس علیرضا رئوف‌زاده بهترین آپشن برای وامای خرید خونه هم هست.
علیرضا رئوف‌زاده تنها آپشن برای وامای خریده.
دیگه واجب شد منم برم برای خرید خونه دوم. 818-949-2787 درسته؟
درسته. 818-949-2787. سرعت بیشتر، بهره بهتر، قیمت کمتر. علیرضا رئوف‌زاده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون، تشکر.
خب شما چه چیزایی در دوران ملاقاتتون با هم در اونجا دیدید کمی متفاوت از اون چیزی که به نظرتون آمده بود یا فکر میکردید؟
بله، ما هر بار که با هم صحبت میکردیم خیلی با محبت و عشق و یه جورایی احساسی صحبت میکرد. بعد این که ما همو دیدیم تو اونجا که یه رفتارهای خیلی عجیبی ازش دیدم، مثلا خیلی تند رفتار میکرد، حساس بود، گیر میداد، خیلی چیزایی که ساده بود برای من برای این خیلی مهم بود. مثلا داشتیم پیاده روی میکردیم، من و داداشم و اون آقا، من دست داداشم رو گرفته بودم و دیدم که اون رفتارش تغییر کرد و منو صدا کرد که خیلی زشته، چرا دست داداشت رو گرفتی، بعد اصلا این رفتار خیلی نادرسته. بعد منم هیچی، فقط کوتاه اومدم گفتم که من حالا نمیدونستم که تو بهت بر میخوره، نمیدونستم. بعد یه جالبی اینه که من داشتم با عموم صحبت میکردم سر یه موضوعی، مثلا من یه ذره تند شدم، صحبتم یه ذره تند، صدام رفت بالا، با عموی خودم داشتم صحبت میکردم. بعد ملاقاتمون، یه ماه بعد ملاقاتمون، سر همین موضوع هر بار با من دعوا میکرد که تو احترام بلد نیستی و تو صدا تونی صداتو بالا آوردی، در صورتی که من اصلا عموم ناراحت نشد در این موضوع، ولی این خیلی بهش برخورد که تو چرا با عموی خودت اینطوری صحبت کردی، پیش ما خوردش کردی، پیش ما اینجوری صحبت کردی. خیلی برام جالب بود، یعنی من نمیدونستم اینقدر مسئله هایی که به خود شخص خودم ربط داره چه ربطی داره که اینقدر این دعوا کنه سر این موضوعی که اصلا حتی طرف مقابل ناراحت نشده. حساسیت های عجیبی داره سر اخلاق، رفتار، طرز پوشش، طرز صحبت کردن من. هر بار مثلا من میگه که خیلی داری پسرونه داری صحبت میکنی، یعنی ناز نداری، داری خیلی رک صحبت میکنی.
شما را بس، شما اولا حرف عجیبی زدید که ما پای تلفن ایشون خیلی دوستانه، عاشقانه یا حتی محبت آمیز هم، ایشون اصلا شما را ندیده، چه جوری محبت آمیز حرف میزنه؟ آدمی که هنوز یک کسی رو ندیده، دفعه با ندیدن اون آدم حرف نزدن از آغاز عاشق میشه، خب یه مسئله داره. دوم کاملا پیداست ایشون شما رو که دیده نپسندید، به هر دلیل یه چیز دیگه فکر کرده اینه شما، و بنابراین اون احساس بدش و نگرانیش تبدیل به عصبانیت داشت. بعدم بر اساس حرفای شما ایشون میخواد بگه که من یه زنی میخوام که در اختیار کنترل من باشه و من همه چیز رو به درستی بهش یاد بدم، چیزی که خودش به نظر من هیچ یاد نگرفت.
بله.
بعدم اون تصویر هم که در خصوصی بوده، یعنی هیچ علامت مثبتی من تو این رابطه نمیبینم.
بله.
13 سال اروپا بوده، حرفه و مهارتی که بشه آدم که میره کشورهای خارجی، که آدم نمیره کشورهای خارجی هم کاری بکنه، کشور خودش میکنه. فرض بر اینه که اینجا نمیشه، میریم اونجا همه درد سرا رو به جان میخریم، از خانواده و فامیل و کشورمون و مردممون و همه اینا دور میشیم به خاطر یه هدف دیگری. خب ایشون که اونم تعقیب نکرده، بعدم تازه به گفته شما رفته در اروپا یه مغازه آرایشگاهی یا آرایشگری باز کرده برای مردان. بعدم برای شما حرفش این است که اینجا که اومدی تو میگیری میشینی و همین کنه برای من شیران نر میاری، زنان رو همین بس بود یک هنر نشینن دو زایی هم شیران نر، دخترم نباید بیاری. یعنی میدونین عزیز هیچیش درست نیست که شما همجوری یه رابطه و گفته گوی رو دارید ادامه میدید. بنابراین من نمیدونم اصلا شما بتونید در خارج زندگی کنید بعدم بتونید توی همچه شرایطی، اگر میخواهید مطمئن تر بشید یا یه یک ماهی با شرایط مناسب باید برید اروپا، یا اون یه یک ماهی بیاد ایران، حداقل بیشتر و بهتر هم دیگر بشناسید، چون به نظر من شما شناخت لازم رو از هم ندارید و شما نمیتونید یه دفعه دیگه اشتباه کنید، چون اگر یه دفعه دیگه جدا بشید برای همیشه میفتید.
درست، ترس خودم هم همینه. ممنونم، خیلی ممنون از
خواهش میکنم، برای موضوع خودتون باشید،
خوبتون تشکر، ممنون، خیلی زحمت کشیدید، خیلی خوشحال شدم که تونستم با اتون صحبت کنم. ممنونم، خدافظ.
شنوندگان با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بله، من یه سوال از خدمتتون داشتم، البته یه سوال فکر کنم سوال خیلی بزرگی هستش، اینکه اختلاف بین زن و شوهر به خاطر بچه ها چجوری باید حل بشه، چجوری باید ما الان من با شوهرم دو تا دختر داریم، دو تاشون توی ساکر تیم هستن، باید خیلی ترابل بکنیم به خاطر ورزششون، بعد همیشه اختلاف داریم به خاطر اینکه من میگم که باید بریم با همه اینا رو بکنیم، ولی شوهر من از اون لحظه‌ای که میشینه توی ماشین یا از اون لحظه‌ای که اصلا میفهمه بعضی وقتا باید مثلا اون شهر بریم بچه‌ها رو ببریم تو اون شهر یا یه شهر دیگه یا یه اصلا یه از شهر خودمون مثلا با بریم یه جای دیگه، یا یه روز ممکنه یه شب ممکنه یه جا بمونیم، باید یه هتل بگیریم، شروع میکنه اینقدر میگه اینقدر، بعد بچه‌ها توی ماشین ناراحت میشن، بعد توی هتل بعضی وقتا اینا گریه میکنن که اصلا چرا ما اومدیم. ولی این قضیه باعث شده اصلا من امروز صبح فکر کردم من دیگه اصلا باید بذارم برم، اصلا نمیتونم دیگه.
بچه‌ها چند ساله هستن؟
بچه‌ها یکیش 12 ساله است، یکیش 7 ساله است، هر دو تاشون ساکر بازی میکنن، خیلی بازیشون خیلی خوبه، بزرگم
به مرحله رسیده
اصلا اینقدر خوبه. بله.
شما از امریکا تلفن میکنید؟
بله.
چه مدتی است امریکا هستید عزیز؟
الان 16 ساله.
اوکی، به من بفرم هر دوی شما چند سالتونه؟
من 42 سالمه، شوهرم 50 سالشه.
اون وقت رشته تحصیلی و شغل و کار هر دوتون چیه؟
من آفیس منیجر هستم، ایشون هم پزشک هستم.
خب شما ببینید عزیز، من چند تا نکته رو میگم چون به عنوان اصل من اصل اولینه که یکی از اون چیزایی که سبب میشه آدم ازدواج بکنه یا نکنه اینه که مطمئن بشه در خصوص تعداد بچه‌ها، فاصله شون و چگونگی پرورش و تعلیم تربیتشون چقدر شما با هم نزدیک. یعنی اگر شما من بگید اخلاقمون با هم نمیخونه، میگم جدا شید، بگید ما در جهت بچه‌ها اونقدر توافق نداریم، میگم برید دنبال کارتون. نه الان که ازدواج کردید، یعنی دلیلی دیگه نیست، چون این موضوع مهمه. دوم، وقتی پدر و مادر اختلاف دارن در حقیقت بچه‌ها رو وسطه. مثال من همیشه اینه، دو تا اتومبیل گذاشتن که به هم میکوبن که با هم دعوا دارن، ولی بچه‌ها وسط چن له میشه. سوم، ما اگر فکر میکنیم که نمیتونیم حرف درست و خوبمون رو در مورد بچه‌ها به کار بگیریم، همون نظر بد و غلط همسرمون رو به کار میگیریم، چون آسیب اون خیلی کمتره، حتی اگر بچه ها بد و غلط بار بیان تا اینکه پدر مادر با هم اختلاف داشته باشه. اما تو اینجا چون موضوع اختلاف بچه ها هستند، بچه ها بر اساس ویژگی روانیشون، مثلا کوچکه که نظام در حقیقت دیدکشن قیاسی داره که خودشون مسئول همه اختلافات پدر مادر معمولا بچه ها میدونن و از اینجاست که آسیب سنگینی میخورن. اینجا که واقعا بچه ها به این نتیجه میرسن اختلاف پدر مادر سر کار ماست، اونم در مورد یه چیزی که در یه جامعه مانند امریکا حل شده است، به این صورت که اگر تازه بچه ها میخوان این کار رو بکنن، مثلا دلیل نداره همسر شما با شما بیان، شما و بچه ها برید که هیچ کنیم از این مسائل مشکلات نداشته باشید. و بعدم اگر همسر شما با یه واقعیتی در دنیا امروز روبرو نیستن و اون اینه که امروز ورزش به اندازه خوندن کتاب اهمیت داره بین 6 تا 22 سالگی به اندازه کتاب. و من همیشه گفتم اگر بچه هم به من میگفتن که ما کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال. این شماره یک. دوم، این موضوع برای دخترها واجبتر و مهمتره تا پسرها، یعنی ورزشه. برای که حرف دیگر من این است که دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست. یعنی وقتی شما اینا رو کنار هم میگذاری میشه شما یه جایی برید که اون سر صدا نباشه. عزیز
الو،
آخه چون همه داره پخش میشه، میشه یه جایی روزی که شما درگیر این مسائل میشید، قرار دوتایی مثل یه موضوع فوق العاده مهم باید دوتایی برید پلو روانشناس بشینید صحبت کنید به یه توافق برسید. بچه ها رو اینجا بهانه و وسیله برای خشم ها و تفاوت ها و مسائل دیگه قرار ندید. بله، چرا ایشون اصلا با شما میان؟ شما با دو دختراتون برید چه جایی؟
من اتفاقا همین کارو کردم. من پارسال شروع کردم، گفتم که من دیگه نمیخوام اصلا تو بیای، چون که از اون لحظه‌ای که تو ماشین میشینیم به هر دلیلی.
نه من اونو شنیدم عزیزم. نه ببینید، نه گردن کلفتی رو نندازید. حرف این است که عزیزم تو احساس خوبی نداری، اذیت میشی، راحت نیستی، خودت هم متوجه شدی، بچه‌ام ناراحت میشن. من همه مسئولیت رو قبول میکنم، تو هم قشنگ برو با دوستانت یا هر کاری که دوست داری انجام بده، ما برای این مسابقات میریم و میریم، نه این که من فرمان صادر میکنم تو باید این کار رو بکنم. و همینجا برخورده درست نیست از زمینجا.
خب من همین کار رو اتفاقا بهش گفتم، گفتم که هر کاری که دوست داری
میتونی با حتی. خب چرا این کار از این طریق حل نمی کنید عزیز؟
خب همین کار رو کردیم. بعد ما که برمیگشتیم میگفتش که نه شماها رفتین بهتون خوش گذشته، حالا الان اومدین. من حالا هر کاری مثلا بعضی وقتا میمون خونه کاراشو میکرد، یکی دوبار با دوستاش بیرون رفته بود، حالا بقیهشو من نمیدونم، حالا خانوادهشو رفته بود دیده بود نایده بود. بعد میگفت نه شماها میرین، شماها برای خودتون میرین بهتون خوش میگذره، بعد میایید به من میگین که چرا اینجوری چرا اونجوری. میگفتم خب ما چه ایرادی بهتون میگیم؟
نه بذارید اولا با واقعیت ها کار بشه بشید، بعد میرین سراغی گرفتار اونو بهش میرسید. هر زنی و هر مردی، هر پدر و مادری باید آرزوشون این باشه که به بچه هاشون و همسرشون خوش بگذاره. اصلا اگر اونا هیچ نقشی ندارن دیگه بهتر، برای که نیرو انرژیش رو ذخیره میکنه. بنابراین ایشون باید بسیار خوشحال باشه که دخترای من و همسر من الان خوبن، خوشن، بهشون خوش گذشته، چه خوب. منم کوشش بکنم برای خودم یه چیزی که خوشم میاد و دوست دارم رو پیدا کنم و انجام بدم. این شماره یه. دوم، اگر ایشون از اینکه شما رفتید، اگر و شماها خوش گذشته و خوب بودید و آمدید، ایشون بازی در میاره و بهانه میگیره، در نهایت راحتی میتونم عرض کنم ما اینجا با مشکل روانی و بیماری روبرو دیگه. شما درباره یه آدمی که واقع بین و سالمه روبرو نیستید که من همسرم با بچه‌ام دو تا دختر من رفتن و خوش گذشته اومده، منم آزاد بودم، هر کار دلم خواسته کردم، اصلا گرفتم خوابیدم یا هیچ کاری نکردم، تلویزیون تماشا کردم یا پس کنید با دوستانم رفتم یا نرفتم، اصلا هیچی، اصلا به منم خیلی خوش نگذشته باشه، به بچه‌هام که خوش گذشته. مگر ما نمی‌ریم کار می‌کنیم پول در می‌آریم با زحمت که بچه‌هام بهشون خوش بگذره؟ خب داره بهشون خوش می‌گذره، پس ناراحتی من چی؟ ولی اگر شما من می‌فرمایید که ایشون اینگونه که شما میگید عمل می‌کنن، شما موضوعتون بچه‌ها نیستن، شما خشم و ناراحتی و نارضایتی از زندگی زناشویتون با هم دارید، اونا موضوع میشن، اونا علامت و نشانهایی میشن که بتونید سرش دعوا کنید بدون اینکه واقعیت داشته باشه. ولی اصول تکلیفش روشن هست. حالا شما فکراتونو بکنید، بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده گفتگو اون رو ادامه بدیم. همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
ایشون الان نیستن. نخیر.
اوکی. برامونی. پس بنابراین بذارید پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم صحبت رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگ رجمن با ما باشید.
در کلینیک تخصصی دکتر تورج رعوف تمامی پروسیجرهای درمان، جوانسازی و زیبایی پوست، مو و اندام از A تا Z انجام میشه. از A اکنه تا Z بوتاکس.
Z نداره بوتاکس.
زیبایی که داره.
به خاطر شما من تونستم از اون همه استرس و نگرانی خلاص بشم. بعد از اون سانحه سخت حال آرامشم و مدیون شما هستم.
به خاطر شما من تونستم از طریق بهترین دکترها درمون بشم و سلامتیمو به دست بیارم.
به خاطر شما من تونستم با اون خسارتی که برام از شرکت بیمه گرفتید خونه ایدئالم رو بخرم.
به خاطر شما من تونستم هم یه ماشین جدید بخرم هم بیزینس خودم رو راه بندازم.
و به خاطر اعتماد و پشتوانه شماست که من کامران یدیدی و همکارانم در 26 سال گذشته به عنوان بهترین، قوی‌ترین و دریافت کننده بالاترین خسارات از شرکت‌های بیمه در جامعه ایرانی شناخته شده‌ایم و از شما سپاسگزاریم.
کامران یدیدی، اولین و همیشه بهترین.
سلام منو چرخان.
سلام فرهاد جان. این برا
میخواستم خواهش کنم اگه امکان داره با خانواده خدمت برسیم برای مقدمات عروسی.
ببین فرهاد جان، شرط ما خونه بود.
باور کنین دو سه تا خونه رو دیدم، وامش جور نمیشه.
وامش با من.
ببخشید شما؟
من جاستون بارتانیان هستم، جینی معروف. وامش با من.
حالا که اینطور شد فرهاد جان، همین شنبه با خانواده کباب دوره همیم. باید بزنی یادت نره.
جاسمین بارتانیان با 30 سال سابقه درخشان در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری. 818-95-22-701 818-95-22-701.
یادتون نره، وامش با من.
اگر در جریان احداث ساختمان و یا ریمادلینگ خانه و یا محل کار با کانترکتر یا کارفرمای خود اختلاف دارید، با گروه حقوقی آرتمیس تماس بگیرید. دعاوی احداث بنای معیوب، تأخیر در پرداخت، مکانیکس لین و صدمات بدنی در تخصص وکلای مجرب گروه حقوقی آرتمیس با مدیریت منصور جعفریان و راسل راد. تلفن 818-710-710-9 818-710-710-9 آرتمیس لا گروپ.
خانم آقایون، دکتر ویسرودی هستم، متخصص و جراح پلک و چشم، دیپلمات American Board of Ophthalmology با دو فوق تخصص در جراحی ریفرکتیو یعنی لیسیک یا کاتاراکت و آکیلوپلاستیک سرجری یعنی عمل زیبایی پلک. اگر از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز رنج میبرید، اگر از استیگماتیزم یا پیرچشمی خسته شده اید و اگر از افتادگی پلکاتون یا کیسه های چربی زیر چشمتون ناراحتین، در خدمتتون هستم و با استفاده از بهترین و جدیدترین لیزرهای دنیا میتونم کمک کنم که برای همیشه از استفاده از عینک راحت شین و با عمل جوانسازی پلکاتون چندین سال جوان‌تر شین. در خدمتتون هستم و من همیشه میگم من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم.
مطب‌ها در دو شعبه وست‌وود و گلندل. تلفن مرکزی 310-474-2010 surityvision.com.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، وست وود و ایروین.
تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
License number 0635825.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین استراب، استرس، افسردگی و وسواس با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
منگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما یه معرفه کردم به یه نکته که شما اشاره کردیم، فرمودین که ممکنه این اصلا مسئله مشکل یه مشکل توی ازدواج ما باشه. من فکر میکنم الان که فکر نمیکنم، مطمئنم یکی از مسئله خیلی بزرگی که مشکل ما ایجاد کرده مسئله مالیه، درآمدمونه. من ساعتی 45 دلار میگیرم، اون ساعت 450 دلار میگیره، حالا شاید هم بعض وقت بیشتر. بعد هر دفعه ما ترابل میکنیم یه جایی میریم، میگه که نه ما باید مثلا اینجا بمونیم، اونجا نباید بمونیم، به خاطر اینکه من دارم مثلا پول اینو بیشترشو من دارم کانتریبیوت میکنم. یا مثلا من وقتی میرم مسافرت با بچه ها میریم، میگم تو نیا، میگه که اوکی باشه، ولی وقتی برمیگم من پولشو دادم، من بیشتره، من اون قسمت اینجا رو اونجوری. چون بعد من میگم اصلا خب خیلی خوب، چند بار من خودم اصلا از پول خودم دادم، با اینکه من درآمد من نسبت به اون خیلی کمتره.
آخه شما هم چرا درآمد منو درآمد او میکنید عزیز؟
خب به خاطر بس اون اشاره کرده. من همیشه میگم خب تو خونه ای که ما زندگی میکنیم خونه ماه، خونه من.
نه آخه عزیز من، نه ببینید همینجاست که گرفتاری درست میکنید. شما ببینید، ما میتونیم بگیم یه چیزایی به عنوان درسته و اصله، ولی مشروط بر این که آدم ها اونو قبول داشت باشن و باور داشته باشن. ما در یه جامعه بزرگ شدیم عزیز که ازدواج نابرابر میکنیم، زندگی نابرابر داریم، در وقت طلاق اونم نابرابر عمل میکنیم. شما ما در جامعه پیشرفته امروز که نیستیم، شما این گونه نبودید. بنابراین حتی همین لغتی که از دهن شما در اومد از نظر من باطله. مثلا هر چی شما میخوان بگید، ایشون میتونن به دلیل هر مشکل و مسئله روانی یا با اعتقادی یا هر چیزی یه چیز میگن، ولی در نهایت اگر من به شما حرف بد زدم، شما حرف بد بزنید، بگید خب اون گفت، منم گفتم. بعد حرف رو مثلا شما مینویسید، شما قشنگ یه کاغذ بند دارید مینویسید بدین وسیله من و بعدم دو تا دختران کنم. همه زحمت ما، دردسر ما، هزینه های ما روی دوش توه و تویی که همه کاری، اربابی، بزرگی، بزرگواری، پول داری، ما نداریم. ما یه مقدار بیچارگانی و شما بزرگ باران بدید دستش. چرا بحث میکنید؟ چون بحث نداره عزیزم. شما ببینید عزیز، اشکال کار در اینه که قواعد بازی رو باید از اول تا آخر یک کار کرد. شما نمیتونید فوتبال بازی کنید و سرش بازی بسکتبال یا بوکس بشه. شما اصلا باید بپذیرید ما شما امکان نداره من بگید ما یه زندگی برابری رو با هم شروع کردیم. بعدم حرفایی که همسرتون میزنن حرفا درسته، نه خوبه، نه تأثیر بد و منفی داره، حتما حتی رو بچه ها بسیار، ولی همینی که هست. بنابراین شما برای که این ماجرا پایان برید، حرف این است که عزیز آره، و بعدم تو تصمیم بگیر اصلا چه اهمیتی داره. فرض کنید من نمیدونم ایشون هتل، فرض کنید درجه 3 میخواد شما 5 یا ایشون 5 میخواد شما 3، حرف این است که تو این کار میکنی. چرا؟ برای اینکه شما حتی برید تو هتلی که از نظر شما به هر دلیلی نامناسبه، رنجش، دردش، آسیبش مثلا برای اون بچه‌ها که اصلا برشون مهم نیست، اصلا قابل مقایسه با اختلاف و دعواتون نیست. هر چی تو میخوای بگی، اصلا تو بگو ما اونجا که رفتیم چی بخوریم، ساندویچ بخوریم یا بریم پیتزا بخوریم، امر بفرمایید ما میکنیم، چون پزشکی میدونی، تو بگو ما میکنیم و بخونید. ببینید عزیز، شما وارد اگر بخواید وارد مرحله جنگ بشید، یعنی پیست رقص ازدواج رو به پیست بوکس تبدیل کنید، هر چهار از پا در میاد و شما دو تا دختر دارید. معلومه که بسیاری از اوقات اصلا همین دوتا دختر بودن و نزدیکیش به شما که درست هم هست سبب میشه که متأسفانه بسیاری از مردان این ظرفیت رو ندارن و از اونجا که خودشون رو مالک همسرشون و بچه هاشون میدونن، اصلا از این نوع به اصطلاح ائتلاف یا کولیژنی که علیه اونها هست که ما بهش بگیم تریانگلینگ، که یه مثلثی ساخته شده، احساس بدی میکنن. ما همه اینا رو میدونیم و میفهمیم عزیز. بنابراین شما تو شرایطی که دختر 7 سال و 12 سال دیگر اشتباه نکنم، شما اصلا باید دست از هر جنگی بردارید، هر چیزی که ایشون امتیاز میخواد همه رو بهش بدید، نه سر این که دارید بازی میکنید یا فریب کنید. ابدا صلاحتون عزیز، صلاحتون. الان یک کسی بیاد شما با دو دخترت بسید حرف زشت بزنه و شما فکر کنید بهترین کاری که سوار ماشین بشید برید، خب میرید. شما که نمیگید نه من با حسابشو برسم، حالا میام الان اینجا چنین و چنان میکنم، وقتی بچهاتون التماس میکنه که مادر برین برای که احساس وحشت میکنه. شما ملاکتون درست و غلط بودن و خوب و بد بودن نیست عزیز، ملاکتون حل مسئله است. من همیشه عرض کردم اگر بخواید اختلاف زناشویی رو ببرید، حتما زندگی زناشویی رو باختید، اگر نه همه زندگیتون. اختلاف زناشویی رو هرگز نباید برد، اختلاف زناشویی رو باید حل کرد و خیلی از وقت این حل کردن به درستی از صحنه بیرون رفتن و پذیرفتن یه موضوعی است، ولی آگاهانه. یعنی اینا مسئله اساسی هست. من نگاه شما رو درست نمیدونم، نگاه شما فاصلتون رو بیشتر میکنه و میتونه جدایی رو موجب بشه. سن بچه هم بسیار سن بدیه، اصلا بدترین سن جدایی 8 تا 12، حتی یکی که اصلا کوچکه، یکی هم همون تو اون مرزه، تازه دخترم هستن. بعدم این گرفتاری ها ادامه پیدا میکنه، از اون بگذرید. شما یه 4-5 سالی به نوعی کوشش به یه همراهی، همکاری، سازگاری کنید، اون چیزی که ایشون میخوان رو بهشون بدید. اصلا مسئله نداشته باشید که ایشون اولا درست میگه من 450 دلار میگم تو 45 دلار، پس پولا رو من میدم. قبول، خیلی خوشحالم، اصلا بهت افتخار میکنم. من یه جا برم بشینم بچه‌هاتم نمیدو، وقتی میبینن پدر مادرای یه ساعتی 20 دلار 40 دلار 50 دلار 100 دلار میگیرن، حتی اگر احساس حتی خوبی میکنن اگر مطرحش هم نکنن که پدر ما چنینه، ما این افتخار ماست، این سرافرازی ماست که تو هم چی پولی داری، برای که نشون دهنده توانی و ارزش تو در بازاره، ارزش تو در نظام اقتصادی یا در حرفه و شغلته، دیگه از این بهتر چی؟ ولی شما اگر این رو تبدیل به رقابت کردید از با در میاد عزیز.
خب من اگه من خیلی سعی کردم اتفاقا همین کاری که شما
سعی نکنید
انجام بدم.
عزیز دل، عزیز دل، سعی نکنید. ببخش تو زبان انگلیسی این حرف جدیست عزیز، trying is lying. اصلا سعی نکنید انجامش بدید. مهم نیست که 5 دفعه شده، 50 دفعه شده، 500 دفعه شده، راه دیگری ندارید عزیز.
خب همه چیزو میخواد جوری که خودش میخواد ما انجام. مثلا اگر بذارم به عهده خودش به من میگه که اصلا نه اینو کنسل کن، بارها شده به بچه‌ها نشون میده، اونا رو گفته که خب حالا دیگه باید این ساکر، و من میدونم دختر بزرگم
عزیزم
بعد این ورزشو دوست داره.
اصلا مثلا اون نیست که او دوست داره، مثلا این است که بی قرونه برم من و تو بریم بشینیم. خواهش میکنم، تمنا میکنم بشنوید، بیایید درد باید با یکی صحبت کنیم. بعدم ببینید عزیز، اگر به من بفرمید همسرتون باورش، اعتقادش، نظرش اینه که این ساکر برای بچه خوب نیستن، شما با یه آدمی روبرو هستید که پزشکی که سر کلاس 2 ابتدایی هم نداره. اگر به من بگید اینا بازی و بهانه هایش به دلیل خشم و نارضایتیش از چیز دیگه، بنابراین کوشش کنید اونو پیدا کنید. اگر من بگید نه این آدم اینه، من مجبورم چون رو خط رادیو عرض کنم ایشون مسئله و مشکل جدی روانی داره، اونو باید حل کنید. مشکل شما بازی بچه ها نیست، بچه ها رو این وسط نمیشه له کرد عزیز. بچه ها رو ما نمیتونیم تبدیل به کارد و چاقو کنیم به هم بزنیم. بچه ها رو محافظت کنید، برای که اونا 70-80 سال عمر اونا رو دارید از بین میبرید و این حق رو ندارید. و بازم یادتون باشه عزیز، من یه حرفی رو میزنم و اون اینه که بدترین وحشتناکترین مسئله ازدواج اینه که آدم فرزندش رو که عزیزترین موجود زندگی که با کسی شریک میشه که اون میتونه نابودش کنه و ما هیچ کاری نتونیم. برای اینا واقعیت های سخت و تلخ زندگی عزیز، ولی در شما روحیه جنگجویی میبینم عزیز دل. نکنید، متوقف کنید. به من نگید 5 دفعه کردم فایده نداشت، 50 دفعه کنید. حتی بچه ها رو بهشون بگید که برید بگید ما چقدر دوست داریم، از پدرشون خواهش کنید که کمک کنه. یعنی یه شرایطی به وجود، تمام امتیاز مربوط به این بازیارم بدید به فرزندتون، همه رو به همسرتون. یعنی حرف این است که اینا به خاطر تو هن، اصلا استعداد تو رو دارن، من که میدونی تو ازش خبری نبودم، اصلا توی اینو از تو دارن. اگر بدنشون
من اینا رو بگم، چون که هر وقت یه اتفاق میفته به من میگه که بچه ما باهوششون، بچه بزرگی ما همیشه تو هم درسش و ازش همه چیز خوبه. یعنی هر دفعه با معلماشون قرار صحبت میکنن اصلا میگن که ما با شما صحبت نمیکنیم چون اینقدر خوبه که اصلا لازم به صحبت نیست. خیلی وقتا مثلا با ما قرار نمیذارن چون میگن هیچ مشکل نمیبینیم. بعد به من میگه که اینا همه رو از من گرفتن. میگم باش چون تو اصلا تو اگه خیلی میتونستی خب میرفتی یه خود بهتر مثلا یه فیلد بهتر خب. بعد انقدر این قضیه رو به من گفته بعد وقتا من باورم شده که من واقعا نمیتونم یه بعضی چیزا واقعا خوب نیستم.
خب نیستید اصلا قبول کنید خلاص کنید خودتون عزیز.
خب اخه
تا زمانی که به ایشچید ایشون مشت میزنه تا شما بیافتید بخواه چکار کنید.
بجوری هم زده چون من امروز صبح بلند شدم گریه کردم تر کار نرفتم اصلا بچه همو رسوندم مدرسه گفتم شما برین شد من زندگی نمیخوام تو این زندگی بمونم چون من خیلی
بسیار فکر خوبیه برای که فقط سبب میشین دو تا بچه هم از پا در بیان. عزیز دل شما نمیخواید مسئله حل کنید دست بردارید. شما به من میگید بر اساس گزارش شما حرفای شما همه چیز به یه گونه خرابه ازتون قبول میکنه. رفتار و گفتار همسرتون خوب و درست نیست ازتون قبول میکنه. اما پاسخ شما رو باش موافق نیستم برای که میدونم یه جور بهتری میتونید این دوران رو بگذرونید. برای بسن قبول کنید اون همه چیز شما هیچی براستم میگه تمام استعداد و قابلیت های بچه هم از پدرشونه. من که هیچ کارم نه هوشی نه عقلی نه سوادی نه خانواده‌ای نه گذشته‌ای. ول کنید عزیز اصلا اینا مهم نیست.
آخه من نمیتونم همه چیزو بذارم در اختیار اون چون که به من میگه که بچه نباید تولد داره بعد تو با دوستات نباید بری جایی ما خونمون هیچکی نمیتونه بیاد. حالا اگر بیاد من فقط باید انتخاب بکنم که کی باید باشه.
بنابراین
من نمیتونم من این کارو من فکر میکنم اصلا برای من یکم سخت‌ترین کاریه که با کسی در ارتباط نباشم یا اختیار کاملا بدم دست اون که همه ما رو کنترل کنه.
خب هزینه شو عزیز من ما تو دنیایی هستیم که بلکه از وقت انتخاب اون بین بد و بدتره. شما معتقدید که بدترینه اینه که شما گوش به حرفشون بدید نرید طلاق بگیرید.
نه نمیتونید
این کار نکنید عزیز من. شما نمیتونید سر یکی سیره ببورید بگید من قصد آسیب زدن بهش یا کشتنشو نداشتم. نه ببینید من با روی جنگجوی شما هیچ موافق نیستم برای که این مادری نیست در خصوص دوتا بچه ها. میبینم برای که متوجه هستم که شما به کجا رسیدید و این کار رستتون میده. بچه ها له میشن شما مصبا در میارید. بلاوه شما به عرض من توجه نکردید. اگر همسرتون این گونه ای که شما توصیف میکنید هست مسائل جدیتر عزیز. شما اگر رفتید فرزندتون رو بردید دکتر و گفتید دلش درد میکنه دکتر گفت ممکنه یه سرطان کشنده باشه موضوع فرق میکنه عزیز. شما نمیتونید در شرایط غیر عادی عادی عمل و رفتار کنید. یه مقداری کمک بگیرید. من اگر 5 جلسه 10 جلسه با شما میداشتم اون زمان که کار میکردم کمکتون میکردم که 1/10 این آسیب و رنجی که شما بچه هم برید نبرید حتی با تغییر رفتار خودتون. ولی نگاهتون رو و نظرتون رو آماده یه جنگی میبینم که هیچ کس درش فایده نمیبره. باز گفتم شما میخواید یه اختلافی رو ببرید که توش اصلا برنده ای نیست. کمک بگیرید با یه خانم روانشناسی گفتگو کنید کمکتون کنن بدونید چجوری با این شرایط خودتون رو سازگار و همراه کنید که هر 4 شما آسیب کمتری بدید. در غیر این صورت مسئله خواهید داشت عزیز. عرایز من حتی اگر دلتون میخواد فکر نمی کنید که بد بشه بگذارید حرفای من و آقای دکترم بشنوند و اگر دلشون خواست و شما خواستید روی خط بیاید من با کمال میل در خدمتتون هستم. اصلا اون رو توصیه نمی کنم ولی برید با یکی صحبت کنید عزیز. شما نمیتونید هر 4 همدیگر رو با آتش بکشید اونم توی چنین سن خطرناکی برای بچه ها. ولی از خودتون مجبورم بگم و از خودخواهیاتون هر دو بگذارید. خود خودخواهی رو کنار بگذارید و یه مقدار آگاهی بیشتری میخواید. حرفایی که شما به من میزنید بوی تنها خودخواهی نیست متاسفانه کمدانی هم هست ولی که موضوعها برخی از اوقات میتونه حل بشه. لطفا این عرایز من رو یه دفعه دیگه بشنوید و بعدا ببینید چی کار میخواید بکنید.
حتما من خودم فکر میکنم که باید با یه
تراپیست
صحبت
بکنم. حتما عزیزم لطفا این کار رو بکنید برای حل مسئله. برای حل مسئله نبردن لطفا.
نه نمیخوام فکر میکنم که نه اون کنار میاد نه من کنار میاد. همین وضعیه که الان با تو مثلا میخوایم بریم به یه تفاهم نمیرسیم که اون شروع میکنه کامپلین کردن دائم غر زدن، اصلا به یه مرحله میرسه که اصلا میگم اوکی اصلا برگرد نمیخوام هیچ جا نمیخوام بریم. بعد مثلا بچه ها میگن نه ما باید مسابقه مون بریم حالا بماند اونو دیگه نمیخوام برگردم.
شما نمیدونید من میدونم
تفاهم نمیرسیم.
عزیز من یک صدم آنچه که شما الان توصیف کردید درست مثل یک سیخ و میخیست تو بدن بچه ها. نکنید. بنابراین عزیز من رو لطفا جدی بگیرید. مسئله اصلی و اساسی سلامت هر چهار شماست، خوشحالیتونه و این با همکاری ممکنه. به نظر من شدنیست. لطفا
باور کنین آی دکتر، هر کی ما رو از بیرون میبینه میگن که هر کی فرقی هم نمیکنه. چه کسی که تا حالا ما رو ندید اولین بار، یه کسی که خیلی وقت ما رو میشناسه ولی نمیدونن که واقعا توی ما چه خبره. میگن با پرفکت فامیلی از بیرون شما
آره همه چی دارین. برای که شما برای که جواب دارم، شما دو تا اقتباس خیلی بازیگر خوبی هستید.
خیلی واقعا من خودم هستم همش دارم وانمود میکنم که همه چیز خوبه، اصلا داریم با هم دعوا میکنیم، با هم دیگه داریم سرگله هم میزنیم. بعد من که از ماشین پیاده میشم مثلا دعوا کردیم، بعد لبخند رو میزنم و میگم همه چیز به به حال شما. بخوام اصلا نمیخوام قبول بکنم که یه چیزی بین ما هست، چون من همش میخوام بچه ها خوشحال باشن، خودم خوشحال باشم، اون خوشحال باشه، ولی همش برعکس میشه. همش نمیدونم چرا. میدونم
برای که رو واقعیت ها پا میذاری، طبیعتا میگه هر وقت رو من پا گذاشتید دمار از روزگارتون در میارم. اونا مسئله من نیست. لطفا یه نگاه دیگری داشته باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
بله خیلی ممنون دکتر از راهنماییتون.
تمنون میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. خواهش بکنم با ما باشید.
اونایی که میخوان پول سیف کنن دستاشون بالا. همه گو سولار. با کمپانی سولار وان تکنولوژی به مدیریت دکتر الکس پارسینیا، بدون پیش پرداخت، زیرو داون و نو پیمنت تا یک سال پنل های خورشیدی رو نصب کنید، 26% تکس کردیت بگیرید و هزاران دلار در مصرف برق صرفه جویی کنید، یعنی تا 90% کاهش در هزینه.
تخصص ویژه ما در نصب رزیدنشال و کامرشال سولاره. ما بروکر و یا سب کانترکتر نیستیم. ما خودمون دیزاین میکنیم، پرمیت میگیریم و نصب میکنیم. برای همین کار با ما بسیار مقرون به صرفه و راحت تره.
تلفن تماس 855-778-3500 855-778-3500. وبسایت solarone.net. Go Solar.
انتخاب یک وکیل آگاه و مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما در میان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88 mesriani.com.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونهی که کیفیت در آن حرف اول را می زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می دهد. دیگر نگران جایگزینی دندانهای از دست رفته یا پلاکهای متحرک دندانهای خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 818-888-4900. آفیس در بیست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
اطلاعیه مهم پنینی کباب گریل. بدین وسیله به اطلاع می رسانیم رستوران پنینی کباب گریل گلندل از لیست شعبات ما خارج شده و دیگر هیچ گونه وابستگی به کمپانی پنینی کباب گریل ندارد. به منظور حفظ حقوق مشتریان عزیز، هر گونه امتیازی که در آن رستوران دریافت شده قابل قبول بوده و هیچ گونه ضرری شامل حال شما عزیزان نخواهد شد. و اکنون خوشحالیم که به اطلاع برسانیم شعبات جدید ما یکی پس از دیگری در حال باز شدن هستند و خبر داغ این که از اول نوامبر به ازای خرید هر کارت هدیه 100 دلاری 25 دلار گیفت کارت دریافت می‌کنید. افتخار می‌کنیم که با 16 شعبه فعال در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، اینلند امپایر و بیکرزفیلد در خدمت شما هستیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 zamaniinsurance.com.
دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنین و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من از وقت شما و راهنمایی های خوبی شما تشکر میکنم. از کانادا تماس میگیرم.
تلفنتون صداش خوب نیست عزیز، روی بلندگوی چیزی هستی؟
بله روی بلندگو هستی، چیزی تو بیدید درستش میکنم. صدای شما رو میبا به ضعیف دارم، الان خوبه؟
الان صداتون بهتر شد، بفرمایید.
خب من در واقع خدمتون عرض کردم از کانادا تماس میگیرم. حدود 50 سالمه. پیش‌زمینه تحصیلیم ریاضی و کامپیوتر هستش و من بنا به دلایل مختلف در ارتباط با جامعه و دوستان مشکل دارم.
شما چه مدتی است در کانادا هستی؟
من از سال 2008 اینجا هستم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری، تو چندومی هستی؟
من به صورت تک فرزندی بزرگ شدم و اینو بهتون بگم که در کودکی توی حادثه‌ای خانواده‌ام از دست رفته، من گم شدم و متاسفانه میشه گفت که یه دوزه دری رو افتادم. البته دوزه دری یه شباهت هستش. داستان خیلی زیاده.
نه آخه داستان نمیخوام. تو چه سنی بوده که شما خانواده رو؟
سه سالم بوده.
اوکی. و بعد چطور شد شما در اون حادثه بودید و زنده ماندید یا اینکه نبودید اونجا؟
والله من دقیقا نمیدونم و چیزی که هست، من تنها چیزی که از دوران کودکی یادم میاد از خانم سن بالا هستش و خونه اون خانم و قبل از اون هیچ چیز به خاطر ندارم.
خب آخه به خاطر نداری، ولی خب بقیه که داستان رو تعریف میکنن که چه شده.
خب بقیه داستان رو تعریف میکنن، بقیه دروغ میگفتن، بقیه که از اون هم خانم پیر بوده، خانم سال خورده بوده که اون به خاطر منافع خودش دروغ میگفته و من از بچگی متوجه شده بودم چون رفتارشون غیر عادی بود و اینکه آدمای دروغ همیشه زده نقیض حرف میزنن.
چه فایده یه دختر 3 ساله برای یک خانم مسلم داره؟
خب آقای دکتر، من تمام عمرم رو گذاشتم که این قضیه رو بفهمم و قضیه رو پیدا کردم، دبوت پیدا کردم،
یعنی
من به خاطر این که بتونم این جواب رو بگیرم کل عمرم رو گذاشتم.
نه کل عمرتون نمیخوام بذارید، شما من بفرمایید که پدر و مادر شما در چه حادثه ای از بین رفتن، کشته شده؟
احتمال قوی حادثه زلزله بوده.
و در کدام منطقه بوده؟ خب اون تاریخ و تاریخچه‌اش که مشخصه.
من فکر میکنم که با توجه به تحقیقاتی که من کردم سال 1350.
خب شما که الان 50 سالتونه، اونم هم...
بله.
تولد نشده
بود. تحقیق کردم، میگم من همه عمرم رو روی این قضیه گذاشتم.
حالا نگید همه عمرش، آدم که همه عمرش رو نمیذاره، همه عمر آدم میتونه گرفتار یه فکر و موضوع باشه، ولی همه عمر یعنی من روزی 16 ساعت دنبال این کار بوده. حالا آخه شما اگر میفرمایید 1350 الان هم 50 سالتونه، خب در اون زمان که شما نوزاد بودید، شما اصلا 3 ساله نبودید.
خب همین قضیه من همه رو متوجه شدم.
بعدش بعد این خانم تنها زندگی میکرد یا با کسی بود؟
این خانم جعل اسناد کرده، شناسنامه جدی برای من گرفته و با همسرش که ازش جدا شده هم دست بوده سر این قضیه.
خب فایدهش چی عزیز؟
قضیه به احتمال قوی ارث بوده، به خاطر ارث این کار با من کردم.
آخه اموالی که به اسم شما نیست و بعد اموال اگر به اسم
فکر میکردن که ببینید من تنها بچه بودم اون زمان، من بچه اول بودم در واقع و تنها فرزند وقتی که اون حادثه پیش اومده و احتمالا پدر من مالک بوده. من نمیتونم هیچ چیز رو ثابت کنم چون میگم من
ببینید اصلا معنی نداره ازدم. اصلا ببینید حالا نمی که بحث مهم ما اصلا شاید این نباشه، ولی من مطمئنم برای شنوندگان برای شما فرض کنید یه بچه 1 ساله 3 ساله 5 ساله اصلا پدر مادر از دست بده، کسی که نمیاد بگه این خانه و ملک و اینا مال توئه، اصلا تنها فرزندم باشید، آخه این داستان انتقال این اسناد و مدارک نخواهد بود. بعد اسناد و مدارک رو به اسم کسی دیگه نمیتونن بکنن، یعنی اینکه شما رو ببرن که نمیتونن ارث شما رو
نه شناسنامه منو تغییر دادن، هویت منو عوض کردن.
خب عوض خب دیگه که بعد حالا که دیگه از پدر مادرم چیزی شما ارث نمیبرید، اگر اسمتون یه چیز دیگه است، فامیلتون یه چیز دیگه است، میخواید ازش پشت بریم. چون به نظر من آخه شما اطلاعاتی که میدید یه ذره غیر عادی عزیز، ولی که بر اساس اصل انتقال ارث و انحصار وراثت و اینا که اینجوری اتفاق نمیفته که یه پدر مادری بمیرن یه بچه تک داشته باشن بعد یه کسی اون بچه رو ببره املاک اونا رو مثلا بالا بکشه.
اون شخص عموی من بوده، واسن عموی من، فکر میکنم آقا مسئله روشن بشه.
خب حالا مسئله خیلی فرق کرد.
بله
وقتی خودشون بچه نداشتن؟
زن عموی من بچه دار نمیشده. نه خیلی
اوکی، پس بنابراین اگر چنینه حالا میشه فهمیدش، همه اون حرفای سن درست، ولی خب شما معلومه غیرات بود، تا چه سنی با اونا بودید و مثلا بعدن چجوری جدا شدید و فاصله گرفتید؟
اولا که من از همون 3 سالگی تا سن 27 سالگی که این خانم فوت کردن من تنها با این خانم زندگی میکردم، شخص دیگه نبود. بعد ها متوجه شدم که ایشون با عموی من هم به طور مخفیانه ارتباط داشته ولی من خبر نداشتم. حتی مغازه ایشون هم یک روز به من تحت عنوانی که اینجا مغازه همسر سابقم بوده به هم نشون داد. به هر حال من این خانم متاسفانه خودش خیلی در به داغون بوده و هرچی عقده از زندگی داشته از همون خودکی تا سن 27 سالگی روی من خالی شد.
شما میشه من بگید بعد از 18 سالگی رفتن دانشگاه و اینا تو شما چطور همچنان زیر سلطه و کنترل ایشون برای مدت 9 سال باقی مونده؟
خب اولا این که من چون تو شرایط غیر عادی بودم ایشون اصلا منو اجازه نمیدادن من مهمانی برم، بستگانش منو به مهمانی دعوت نمیکردن و اینکه من خیلی محدود بودم و خیلی از ایشون میترسیدم. ایشون یه دیکتاتور به تمام معنا بود و خیلی حقوق باز بود. البته شاید من دارم این قضیه دروی میکنم، در هر صورت من همچون چیزی تو اون مسائل دیدم و اگه غیر از این نبود نمیتونست همچون کاری بکنه به نظرم. حالا به هر حال اگه من قضاوت اشتباه دارم عذرخواهی میکنم. و اینکه
شما چطور میتونید قضاوت اشتباه بکنید که اینقدر هنوز نگرانید؟ اصلا حالا یه دفعه دیگه نشون میده که آدم ها وقتی برده و بند و گروگان هستن تا آخر اون میمونن. عزیز من یک کسی آمده این همه فریب و دروغ و تقلب تو کارش بوده از آغاز، حتی بعدم اون محدودیت ها و موانع، شما هنوز نگران هستید که قضاوت شما راجبه این زن خودخواه نادان بیمار که به راحتی حتی یک دهم این مسائلم یک صدم این مسائلم درست باشه برچسب انسان روش نمیزنه، شما هنوز نگران قضاوتش هستید؟ شما هنوز در تحت کنترل در حقیقت به یه نوعی بردگی و بندگی او هستید؟
بله متاسفانه همینطوره. و من سابقه استراب و انزایتی شدید دارم. توی کانادا سعی کردم که در رشته اسیستنت نتورک تحصیل کنم. تقریبا تا دو سوم ترمو رفتم، مشکلات پیش اومد، همه جانبه، چاره جز ترک دانشگاه ندیدم تا بتونم خودم رو جمع جور بکنم، مشکلات رو حل کنم. تا سه سال با مشکلات جنگیدم، سال 2015 افتادم. دیگه من توی که اصلا نمیتونستم چکون بخورم. من سه سال توی خونم تو بستر بیماری بودم، اصلا نمیتونستم چکون بخورم، اصلا میگرفتم راه میرفتم، فقط یک کسی میخوردم.
شما اینجا دکتر اگر میرفتید خب یه تشخیصی رو شما چه در جهت فیزیکی؟
بله بله هست دکتر رفتم و الان تحت حمایت دولت کانادا هم هستم برای اون منتال دیسابیلیتی. و
یعنی منتال دیسابیلیتی یه تعریفی هم در درونش داره. منتال فرید چی؟ شما که نوع گفتگو و صحبتتون چیز غیرعادی نشون نمیده، یعنی چه نوع دیسابیلیتی شما دارید؟
من برای ارتباط با مردم مشکل دارم، نمیتونم اجازه بدم کسی به هم دستور بده، تو محیط کار دچار مشکل میشم، عصبانی میشم. الان دارم سعی میکنم با شما، خب به هر حال البته خب شما انرژی مثبت دارید و به خاطر همین من میتونم خودم رو کنترل کنم، ولی در جامعه افراد اینطوری نیستن، با نیت های متفاوت هستن و انرژی های متفاوت و اون منو به هم میریزه. حتی تو محل کار متأسفانه درگیر شدم دیگه. به هر حال میگم من سه سال افتادم تو خونه، اون چیزی که باعث شد دوستو این پزشکای دادگاه پزشکی کانادا قبولم کنه، من اصلا نمی‌تونستم سکون بخورم. من الان بعد از 5 سال مدت حالم بهتر هستش که تصمیم گرفتم با شما صحبت کنم و ببینم چطور میتونم به زندگی عادی برگردم. هر جا میام احساس تنهایی شدید دارم، اعتماد نمیتونم به مردم بکنم، واقعا میترسم، همش نگران اینم که اگه بفهمن تنها هم هیچی دو دوسته پوستم رو میکنن یه دوسته قورت هم میدم. نمیدم آقای دکتر و در واقع آرزوهامو از دست دادم، زحماتم از دست رفته میبینم. نمیدم نمیدونم دیگه چی میخوام. به نقاشی علاقه من بودم، نمیتونم نقاشی کنم. موسیقی دوست دارم، یعنی حتی سعی میکنم چیزایی که دوست دارم رو بیارم ولی میخرم. مثلا الکترونیکو خیلی دوست دارم، سعی کردم که مثلا برده الکترونیکی رو بسازم، وسایلش رو خریدم، هیچ افتاده اینجا. میخوام برم نمیتونم، یعنی حتی به اون چیزایی که دوست داشتم رو نمیتونم انجام بدم. کتاب خوندن دوست داشتم نمیتونم.
مقصودتون از لغت نمیتونم چیه؟ یعنی
نمیتونم که یعنی انگار قفل شدم، یعنی انگار که میگم بدجوری رفته تو ذوقه. نمیدونم چطوری خودم رو ریپیر کنم.
خواهش شما آخه ببینید عزیز، درست پس اینی که شما من بگید که من از ایران اومدم کانادا، نه انگلیسی بلدم نه فرانسه، ولی هی نمیدونم چجوری با این مردم حرف بزنم یا حرفای اونا رو بفهم. خب شما اون مهارت اولیه رو یا اون آگاهی رو به زبان فرانسه یا انگلیسی که در کانادا هست ندارید. شما اصلا توانایی ایجاد ارتباط ندارید. شما یه تعریف درستی از خودتون و دیگران و رابطه ندارید که بر مبنای اون بدونید چی کار باید بکنید. یعنی شما در حقیقت مانند یک کودک 3-4 ساله اید که بر اساس یه حسایی یا نظرهایی یا نتیجه گیریهایی یه رفتارهایی در ارتباط با دیگران داره، ولی اگر بذاری میشه جایی که محیطیست که آدم ها رو نمیشناسه، نمیدونه که چی کار باید بکنه، به سمت این خانم یا آقا بره نره، از اونا چیزی بخواد نخواد، برای که هیچی نمیدونه. یعنی شما اون توانایی های اجتماعی، اون مسیر سوشالیزیشن یا اجتماعی شدن رو به نوعی پشت سر نگذاشتید که برسید به یه مرحله‌ای که توانی داشته باشید. درست مثل که شما وسط یه مقدار جنگلی، بعد فرضتون بر اینه که این جنگل این درخت ها را میفتن و هر کدومشون میتونن مثلا منو آزار بدن یا بکشن. خب این نگاهیست که شما دارید در ارتباط با مردم میکنید که مردم نمیتونم نزدیک بشم، بعد میترسم، اعتماد نمی کنم، اطمینان نمی کنم، چون این پدیده ها رو از نظر شما موضوع های خطرناک و آزاردهنده میتونن باشن که نیستن. درست مثل وسط یه جنگلی که آدم فکر کنه درخت ها حالا علیهش یه کاری میکنن و این چیزی نیست که خودتون بتونید درستش بکنید. یه مقدارم برمیگرده به کریتیکال پریودایی که یعنی دوره‌های بحرانی که باید یه چیزایی رو میاموختید که ازش گذشته. من نمیدونم چه ارزیابی میشه کرد، ولی شما یه اشاره کردید که مدرک دانشگاهی در جهت ریاضی و کامپیوتر از دانشگاه دارید؟
من دیپلم ریاضی ایران هستم. خیلی به سختی درس خوندم.
حالا همونش هم بسیار خوبه، خب نشون میده یه توانایی و مهارتایی هست. حالا روی خط باشید، بذارید ببینیم در اثر گفتگو به جایی میرسیم یا نه. برای که مگر بگم مورد شما بعد از یه شاید ده این از 39,000-40,000 نفر اولین باره که من با یه کسی که 50 سالش روبرو میشم که توانایی های ارتباط انسانیش اینقدر کمه و یه چنین سوشال فوبیا که سهل سوشال پنیکی داره، یعنی این احساس وحشتی که از دیگران داره و باورهایی که بر مبنای این و احساساتی که بر مبنای این برای خودش ساخته. روی خط باشید، بذارید ببینیم من میتونم چیزی از شما بفهمم یا نظری داشته باشم، گرچه در خصوص توصیه و راهنمایی بسیار بعید میدونم، ولی لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیانآور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاب کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی.
پکیج ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. اولتراساند کامل بدن $199 برای یک نفر و $299 برای دو نفر.
اپتیما اولتراساوند. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
گالری فرش رادین.
رادین
گلچینی از فرش‌های نفیس دستباف و ماشینی
و فرش‌های جدید و مدرن
برای زوج‌های جوان. صنایع دستی اصفهان.
پارچه قلمکار، تخت نرد، سماور زغالی و هر چی که بخواید.
در رادین راکس دست اول خرید کنید بدون واسطه. فروش قسطی در صورت تمایل و تعویض فرش کهنه شما با نو.
امکان خرید از وبسایت radinrugs.com
radinrugs.com. خرید از شما،
تحویل در سراسر آمریکا.
شستشو و تعمیرات پذیرفته می شود.
رادن راگز به مدیریت رضا دیانی.
آدرس 22913 ونچورا بولوار، وودلند هیلز.
تلفن 4-8-4-9-45.
4-8-4-9-45. تا دیر نشده از حراج این فصل گالری فرش رادین بهره مند شوید.
چونم میشه زد؟
البته.
بزن سنگو جوشه، بگو چی اومده؟
آبجیت.
چی؟
آبجیم.
من بابا کجای کاری؟ اکبره.
بیشانه شدیم که اکبر گلدون.
قول نکن، اونم چرا خود جوجه هست. اکبر جوجه.
جونه من، کجا هست حالا؟
کجا میخواستی باشه؟ حاتمه میشن ویه او.
اه، همه رفتم.
واسا، زنگ بزن جا بگیر با هم بریم. 949
768
0122
Why Heyday Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heydaylawgroup.com.
عصرتون بخیر. با سرعت بالاتر از حد مجاز رانندگی می‌کردین. گواهینامه لطفاً.
باورمه جناب سروان.
دلیل سرعت زیادتون چی بود؟
دارم میرم واسه درست کردن کردیت.
پیش کی؟
جناب سروان، پیش کی نداره کی؟ مرد اول کردیت دیگه، مانی حاتمی.
اگر آروم‌ترم برین میرسین. این دلیلی واسه عجله نیست.
مانی حاتمی اعلام کرده به میمنت کریسمس برای از بین بردن هر پوینت منفی فقط $350 شارژ می‌کنه. خب عجله نکنم دیر میشه.
فقط $350؟ بیا بیا بگیر گواهینامه تو.
جناب سروان جریمه پس چی؟
ولش کن، عجله دارم، میرم پیش مانی حاتمی.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دستور خوشحالم مجدد میتونم که با شما صحبت کنم. من در واقع میخوام ببینم که چه کار باید بکنم که بتونم خودم رو تأمین کنم و بتونم اون و در خودم هدفی رو به وجود بیارم و اون شهامت مقابله با مشکلات دوباره در خودم به وجود بیارم.
آخه ببینید عزیز، چرا حتی از آخر شروع کنم، چرا فکر میکنید شهامت مقابله با مشکلات؟ چرا زندگی نتونه عادی و معمولی باشه؟ مگر ما وقتی میریم فرض کنیم توی مهمونی یا میریم سر کلاس یا میریم محیط کار درگیر جنگ میشیم؟ چرا شما جهان رو یه جایی اینچنین ناهم میبینید که همه قصد آزار و آسیب همو دارن؟ نه ببینید، شما اولین مسئله ای که هست، چون برمیگره به قسمت دوم صحبتتون که هدف اینجا چیزی باشه، ببینید اول من باید بتونم خودم رو تعریف کنم که من کی هستم. یعنی من به عنوان یه انسان خودم رو کی میدم؟ یه آدم فرض کنید خشمگین، متجاوز، یه آدم اهل یاری، همکاری؟ اصلا یه تعریفی من از خودم باید داشته باشم و یه تعریفی از مردم به صورت عموم و عام باید داشته باشم و اینا باید واقعی باشن عزیز. من نمیتونم فکر کنم قدم 5 متره یا 5 سانتی متره، من باید دقیقا بدونم چه قد و اندازه‌ای دارم در همه زمینه‌ها. این مورد اول. دوم، من به خاطر نیازهام و رفع نیازهام باید یه هدفهایی داشته باشم که شما میگید. خب این هدفها چی میتونن باشن؟ مهمترینش برای شما علاوه بر سلامتی فیزیکی و روانیتون رفع نیازها و احتیاجات، که من تمام این داشته باشم که احتیاجاتمو چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی برآورده کنم. حالا شما در یه زمینه با توجه به شرایطی که در کانادا هست خیلی فشاری روتون حداقل در جهت نیازهای فیزیکی نیست، یک درآمدی یا یه کمکی به شما میشه که با اون میشه زندگی کرد، اما این کافی نیست، اندازه نیست و حتما باید بهتر بشه. خب حالا برای اینکه هدف داشته باشم من باید بدونم چه توان دارم. من کلاس سومیم یا هشتمیم یا دیپلممو دارم که الان میخوام برم دانشگاه. اگه کلاس سوم یا هشتمی هستم دانشگاه نمیتونم امسال برم، برای دیپلم دارم میتونم. بنابراین باز باید یه برداشت واقع بینانه ای از خودم داشته باشم. بعد حالا هدف دارم، هدف من رفتن به دانشگاه و یا تموم کردن یه رشته یا مهارتیه. خب آیا من این توان رو دارم؟ بعد این هدف استراتژی من، یعنی نقشه و طرح و پلن من چیه؟ چه زمانی طول میکشه؟ من به خاطرش باید چی کار بکنم؟ وقتی آمدن به من گفتن که تو باید یه لیسانس بگیری تو 4 سال و اقلن باید هفته 30 ساعت تو برای این کار بگذاری تا مطمئن بشی بعد از 4 سال لیسانس بگیری، خیلی خب آیا من این وقت 30 ساعت رو دارم؟ آیا من اصلا اون قابلیت هوشی و عقلی و علمی رو برای آغاز این درس دارم؟ آیا من 30 ساعت رو میگذارم حالا که این شرایط دارم که این درس ها رو بخونم، این نمره ها رو بگیرم و این مدرک رو در بعد از 4 سال داشته باشم؟ یعنی اینا باید همه مشخص باشه. اشکال کار شما اینه که به من دارید میگید یا به خودتون دارید میگید. کسی به شما زنگ بزنه بگه من حالا بپیچم به چپ یا راست، بیستم یا برم، سرعتمو کم یا زیاد کنم، شما میگید نمیدونم تا آخه کجایی. برای که بسا پشت فرمون تو الان باید بیستی، برای که جلو دیواره، یا باید بری اینجا وسط ترافیک و رفت و آمد مردم، اونجا نمیشه وسط خیابون یا فریوی ایستاد. تو به راست نمیتونی بری چون راست دیواره، به چپ نمیتونی بری چون اینجا به چپ رفتن ممنوعه. یعنی میتونید عزیز، ما تا تعریف نشیم، مشخص نشه کجاییم، اگر جایی هم بخوایم بریم که باید واقع بینان انتخاب بشه، چون من نمیتونم الان پشت فرمون شم که من پامرم تهران، من از لس آنجلس راهی برای رانندگی و رفتن به تهران ندارم. یعنی اینا مشکل من الان با شما و حرفایی که شما تا به حال به من زدید اینه که درک درستی از آن که واقعیت فیزیکی چه هست، از این که انسان در این طبیعت که هست و چه هست، از این که خودتون کی هستید چی هستید و دیگران هستن ندارید عزیز. اون مثالی که خدمتون گفتم، شما آمدید وسط جنگل، فرضتون این که این درخت ها میتونن راه بیفتن، شاخه هاش میتونن دور پای من بپیچن، من زمین بزنن یا دور گردن من خفه کنن. خب وقتی که من یه همچی تصویر و تصوری از یه جنگل دارم، خب مثلا هیچ کس نمیدونه چی کار باید بکنی. بنابراین من بر اساس حرفای شما که خیلی غیر عادی هم نیست، حالا میتونم با توجه به توضیحاتون متوجه بشم، شما درست مانند یک کسی که میان زبان یادش میدن و میگن به جای لغت من در انگلیسی میگن آی، باید اینها رو یاد بگیرید و این کار خودتون نیست، این کار احتیاج به یه روانشناس خانم داره که کنار شما بشینه ببینه این جاهای خالی تو ذهن شما کدامه، یعنی چه چیزایی رو شما اصلا نداری یا چه چیزایی رو به اشتباه و غلط داری و بر مبنای اون بتونه به تدریج اون توانایی، یعنی اول دانایی رو بعد توانایی و مهارت رو در شما به وجود بیاره که بتونید در ارتباطاتتون عادی باشید. و الهی اگر دانایی نباشه، توانایی نباشه، مهارت نباشه، من که کار مهندس کامپیوتر رو که شما یا کسی هست نمیتونم انجام بدم. بنابراین موضوع روشنه و این به خود شخص شما مرتبط نیست. چرا من همیشه عرضم این بوده که انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره. انسان به خودی خودش انسان نمیشه. سگ و گربه به خودی خودشون سگ و گربه میشن. ولی انسان تنها موجودی است باید انسان شدن رو یاد بگیره. بنابراین اگر یه بچه‌ای به این دنیا بیاد و ما از همه دورش بکنیم، وقتی 5 سالش یا 50 سالش بشه، حتی اگر زنده مونده باشه که نمیمونه، هیچ شباهتی به انسان نداره. برای اینکه باید انسان شدن رو یاد گرفت. و شما به دلیل بلاهایی که سرتون اومده، نه یکی دوتا، و تداوم پیدا کرده بر اساس حرفایی که شما من میزنید، درست مثل این که از بدن شما اومدن یه 4 تا دندتون رو کندن، یه دستتون رو کندن، انگشتای پاتون رو کندن، یعنی شما رو تبدیل کردن به یه موجودی که اون چیزایی که حداقلی که باید داشته باشید رو نداره. هیچ کدومش هم تقصیر و گناه شما نیست، همه اینا چیزایی بوده که باید، همطور که خانواده به وجود اومده که پدر و مادری و بعدا محیط آموزشی و جامعه همه کمک کنن تا ما انسان بشیم، شما اونو نداشتید. و توصیفی که دارید میکنید که تازه اینا یه چیزاییست که حدس و گمان شماست، باید اوضاع میتونست خیلی بدتر از این باشه که شما رو به اینجا رسونده. اینه که شما درست مثل کسی که میخواد یه زبان یاد بگیره باید از الفبا به قول معروف شروع کنه یا ای بی سی شروع کنه، یه کسی هم باید با شما قدم به قدم بیاد و شما رو که میتونه مدت طولانی هم نباشه کمکتون کنه ظرف یکی دو سالی با 90% مسائل که موضوعی که مرتبط به خودتونه آشنا بشید که بتونید تعریف درستی از اونها، از رابطه، از اینکه چه باید کرد داشته باشید. یعنی اونو باید آموخت. مثلا آدمی که بخواد پشت فرمون بشه ماشین رانندگی کنه، صندلی عقب بگیره بشه، خب ماشین تکون نمیخوره. شما باید یه کارایی بکنید تا این اتومبیل راه بیفته و اونو شما ندارید عزیز. بر اساس حرفایی که میزنید، بازم تکرار میکنم، نه تقصیر شماست، نه گناه شماست، نه اشتباه شماست، هیچی. اینا به شما آوردن یه ایرانی رو گشتن توی کانادا، گفتن حالا برو با این آدما حرف بزن، یا مثلا زبان من نمیفهمن، اونا زبان من نمیفهمن. بنابراین موضوع و مسئله شما فکر میکنم که به هر حال با توجه به ارزیابی که از شما کردن متوجه شدن منتال دیسابیلیتی نیست، مسئله نوعی دیسابیلیتی در ارتباط، یعنی در سوشیالیزیشن شماست، در اجتماعی شدن یا جامعه پذیری شماست و این اون چیزیست که باید آموخته بشه. ابزارش رو دارید، درست مثل آدمی است که الفبا رو داره، حالا باید کتابش رو شروع کنه بخونه، خوندن رو یاد بگیره و به تدریج این مهارت رو افزایش بده. من موضوع شما رو در این حد میبینم، خب معلومه در این زمینه کمک های دیگری هم لازمه، ولی اساس کار بر اینه که شما به اصطلاح بدونید من کیم و چیم و بقیه آدم ها کیم و چیم، تا بتونید در این زمینه یه حد اقلایی رو که اسمش رابطه و ارتباطی داشته باشید، رابطه رو بتونید برقرار کنید و از طریق کامیونیکیشن یا ارتباط بیشتر و بهتر به هم نزدیک بشید، تو هر زمینه، تو سر کلاس درس، تو محیط کارتونه، تو روابط دوستانتونه، توی مهمونی میان آشنایانه، برای که در غیر این صورت درست مثل بیاده این مونی که بهش بگم بیا برو به یه زبون دیگه، برای کسانی که زبون تو رو نمیفهمن حرف بزن و درس بده و اونا رو امتحان کن ببین قبول میشن یا نه. خب معلومه جواب چه، هیچ. من چیز دیگری نمیبینم عزیز.
ممنونم. ببینید آقای دکتر، من دو تا مشکل که بتونم بخوام اول بگم، دو تا مشکل اولی من این هستش که همیشه خیلی احساس تنهایی دارم، چون همیشه تنها بودم. تو یکی میخوام وارد یک گروه بشم یا میخوام وارد با یک دوستی که مواجه بشم، میبینم مثلا دوست، این دوست خواهرش هست، مادرش هست، پدرش هست، فامیلش هست، دوستان دیگرش هست، من یه نفر در مقابل این همه، ای وای من چه کنم؟
نه خب باز همین عباس، ببینید شما همه رو جنگ میبینید، یا جنگ میبینید یا انحصار. ببینید نگاهی
تحت فشار بودم.
نه 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 ببینید عزیز، نه علیت رو با واقعیت شما نگوید، اون موقع بودید الان که نیستید. شما الان ببین عزیز، شما اصلا با یه دختر خانم دوست میشید، او به میزانی که خواهر و برادر و دوست و پدر و مادر و اینا داره، به میزانی که به اونا دوست و نزدیکه، شما هم بیشتر میتونه دوست داشته باشه. چیزی کم نمیشه. 10 دلاری نیست که بگید 8 دلارشو بده به اونا، 2 دلار برای ما میمونه. خب این نگاه غلطیه. من با یک کسی دوست بشم؟ نه آخه عزیزم، شما میگید دوستی یعنی انحصار، تو مال منی فقط، دوم نبایدم هیچ کس دیگه داشته باشی. خب همچین چیزی نیست در دنیا. چرا میگم شما درک درستی از اینکه کی هستید، چی هستید و رابطه چه معنی داره نداری؟ اصلا مطالعات نشون میده آدمی که 10 نفر رو دوست داره، 11 رو بیشتر و بهتر میتونه دوست داشته باشه. یه آدمی که میگه من پدرم دوست دارم، مادرم دوست دارم، خواهرم دوست دارم، برادرم دوست دارم، 20 دوست دارم، یه آدمم رابطه دارم، این آدمی که ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری داره. آدمی که بگه من از مادرم بدم میاد، از پدرم بدم میاد، خواهر برادرمو نمیخوام ببینم، که هیچ کس رو دوست نداره، امکان نداره شما رو هم دوست داشته باشه. ولی شما ببینید وقتی میگم یه روانشناس کمک میکنه، اصلا اینا با هم در تضاد نیستن عزیز.
بله خب اولا که من دست بنا به دلایل مختلف دسترسی به روانشناس خانم ندارم و این نمیتونم با این کمک دولت هم چه کاری انجام بدم. بعد مثلا این که من وقتی که افراد میبینم، نه تنها ما الان، از کودکی بهم گفتن این شخص چقدر استرس داره، این بچه چقدر استرس داره، این استرس که مردم استرس منو که میبینن این مشکل ایجاد میکنه.
آخه عزیز من، هی شما برمیگردید به باجره که عزیز من، شما به مثال من توجه کردید، بنده در ایران بودم فارسی حرف می‌زدم، اومدم کانادا انگلیسی یا فرانسه است، من که میتونم بگم همه هی من میگم تو فارس انگلیسی فرانسه بلد خب معلوم بلد نیستم خب برای اینجا زبونشون رو نیست ولی من که نمیتونم بمونم در 3 سالی که 5 سالی که من چی گفتم شما الان ببینید چی میگید میگید منو میخوای تعریف کنی من یه دختر 3 ساله هستم در خانه اون دو تا بیمار روانی خب ممکن نیستی بگی عزیز به همین جهت است که تعریف شما از اینکه کی هستید چی هستید کجا هستید کجا میخواید برید مطرحه مثال رانندگی رو خدمتتون گفتم چون هی نمیتونید برگردید به اینکه قبلا اینجوری بود که بود من در ایرانم که بودم فارسی حرف میزدم من چرا عرض میکنم که من تو خیابونا راه میرفتم حالا اومدم توی اقیانوس اومدم تو استخر من اینجا باید شنا کنم من که میتونم باز راه برم بعد دیگه به من گفتن تو باید راه بری خب تو آب تو اقیانوس میشه راه رفت
بله متشکرم شما به من بگید کدوم سیدی شما برای من ضروری تره
نه آخه سیدی ها اونقدر نمیتونه موضوع شما باشه شما باید به کف رای برم برای حرف زدن شما میتونید یک کسانی با هزینه های کم در ایران رو پیدا کنید که تلفنی با هم صحبت کنید در این رو ملاقات بکنید ولی آخه راهی دیگه ندارید عزیز من مطمئنم اون مراکز هم شما رو بدون یعنی میپذیرن که احتیاج به کمک دارید یعنی حتی شما میتونید خودتون یا با کمک یه روانشناس خانم ایرانی یه جلسه با این مسئولین هر که اصلا صحبت کنن که یه هزینه از این بابت رو بپردازن و شما
باید آیا برای شما امکان داره شخصی به من معرفی کنید؟
نه من در با فقط ایالت کالیفرنیا برم آخه شخصی موضوع مسئله من شما بیش از این باید شما یه کدوم اولا شهر هستید شما؟
من تورنتو هستم
اوکی بنابراین شما با دوستان خوبی که در رادیو صدای ایران هستن که غالب اوقات برنامه رو میشنوند با اونا یه مراجعه بفرمایید حتی بخواید ازشون اگه برنامه گفتگوی من رو با شما نشنیدن چون این برنامه امشب هم پخش میشه اینو یه جوری ضبط کنید یا توی چیز اپ رادیو همراه میتونید پیداش کنید چند ساعت بعد روی اپ هست اونجا میتونید به آقای شهریار یا افسانه خانم اونجا باشون صحبت کنید و بهشون بگید که فلانی گفت منو کمکم کنید با یه کسی معرفی کنید میتونن کمکتون کنن عزیز
اگه
روانشناس خانومو
به من معرفی
کنید. اونا همه اونا میتونن مراجعتون بدن به کسانی که تو این زمینه میتونن کمکتون کنن. حتی عزیزانی هستن خوشبختانه در تورنتو که در مقامات بالای دولتی هستن میتونن از اونا کمک بگیرن. یعنی میدونید شما به رادیو صدای ایران مراجعه کنید. اونا دوستان خوب و عزیزی هستن. منم اگر لازم شد باهاشون تلفنی صحبت میکنم یا اونا بعد از اینکه شما رفتید با من تماس میگیرن. من بهشون میگم چه نوع کمکی رو احتیاج دارید عزیز بنابراین این گونه خودتون رو به اینجا نرسونید که کسی نیست و هیچی نیست خیلی کارا میشه کرد و همین قدرم که یه ذره پیشرفتی در کارا پیدا بشه همین به خودی خودش با ارزش و اهمیت داره به هر حال یادتون باشه عزیز شما آمدید به یه کشوری که زبانش رو نمیدونید باید یاد بگیرید شما هم آمدید به 50 سالگی رسیدید ولی در زمینه روابط اجتماعی و ارتباطاتتون ای بسا 3 سال 5 سال 10 ساله و باید این رشد رو که خوشبختانه با سرعت میشه انجام داد رو از طریق کمک یه خانم روانشناس انجام بدید و مطمئنم از اختش هم برمیاد بنابراین شما یه تماسی بگیرید منم باشون یه صحبتی میکنم امیدوارم بتونیم کمکتون کنیم ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم عزیز
خیلی ممنونم از راهنمایی شما و از
خدمت
شما
متشکرم خدا نگهدار شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید
سلام من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. عضو صرف
ایرانیان وکیل خود را در تصادفات با چشمان باز انتخاب کنید دریافت بالاترین حقوق قانونی در رمضای رایت شیر و صدمات شدید بدنی بیشک در ید قدرت یک وکیل است دکتر کامران یدیدی وکیلی که در تصادفات بی‌رقیب است با انتخاب دکتر کامران یدیدی قوی ترین وکیل تخصصی ترین تیم حقوقی و زبده ترین متخصصان پزشکی در اختیار شما خواهد بود در پرونده های میلیون دلاری از آغاز تصادف تا پایان دریافت میلیون ها دلار دلار خسارت، یک متخصص با دنیای تجربه در تصادفات در کنار شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیلی که در جامعه ایرانی معروف به دریافت بالاترین خسارت است. 818-999-99-99 وکیلی خود را در تصادفات با چشمان باز انتخاب کنید.
خیلی چیزا ممکنه عادی بشه، اما دیدن چربی‌های اضافه یا جوش و چین چروک‌های دست و صورت هیچ وقت عادی نمیشه. ربکا رعوف NP و میشل بنایان PA در کلینیک تخصصی دکتر رعوف در انسینو با نظارت و مدیریت دکتر تورج رعوف، ضمن تشخیص و درمان بیماری‌های داخلی و پوست با استفاده از تجهیزات پیشرفته، پروسیجرهای از بین بردن چربی‌های اضافه و زیبایی و جوانسازی پوست رو ارائه می‌کنند. بوتاکس، فیلر، PRP، مایکرونیدلینگ، درمان ریزش مو و به ویژه تولید و ارائه انواع کرم و پروداکت‌های مؤثر و جدیدترین دستگاه لیزر برای جوانسازی پوست. دکتر تورج رعوف همراه با ربکا رعوف و میشل بنایان. لطفاً با تلفن 818-788-5060 خانم ژیلا تماس بگیرید. 818-788-5060.
حبیب آقا به دادم برس، با یک کردیت نیم بند و یه نمه پول باید هر چه زودتر یه خونه دست پا کنم، وگرنه نامزدم از دستم میپره.
آروم باش بابا، مگه کفتره که بپره؟ حالا خوب گوش کن، چاره کارت فقط دوتا نونه.
شوخی نکنه حبیب آقا، اصلا حوصله ندارم.
شوخیم چیه بابا؟ چارت دوتا نونه، نونه اول نظام با نونه اول نجات، نظام نجات.
برای اطلاع بیشتر از برنامه‌های مختلف وام نظیر یک سال تکس ریترن یا 12 تا 24 ماه بانک استیتمنت یا نو داکس لون جهت دریافت تا 2 میلیون دلار وام با آقای نظام نژاد تماس بگیرید. 310-775-2131 310-775-2131 NMLS نمبر 288631.
پس یادتان باشم با نظام نژاد وام خانه تو جیبتانه.
چپ 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 چپ.
سلام مایه خانم.
سلام.
خدافظ مایه خانم.
ژیلا این امیر شوهرت نبود؟
چرا خودش بود مایه جان، فرستادمش خرید.
چرا قطار شده چاپ چاپ میکنه؟
صد بار لیستو دادم دستش، گفتم فقط چاپ چاپ، باز رفت چیزای دیگه گرفت. این بار بهش گفتم یا چاپ چاپ میگیری یا چاپ چاپ میشی.
محصولات تازه، سلامت و خوشمزه چاپ چاپ
دقیقاً همونیه که میخواد.
چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی و مدیترانه. یادتون باشه خانم‌های با سلیقه فقط از چاپ چاپ استفاده میکنن.
چاپ چاپ
یا چاپ چاپ میگیری یا چاپ چاپ میشی.
چرا آدم سر پیری باید این همه درد بکشه؟
چطور شده مگه؟
از یه طرف مادرم دائم از کمر درد شکایت میکنه، از اون طرفم پدرم به خاطر درد زانوش موقعی راه رفتن حتما باید که دستشو بگیره. روز به روز برام سخت‌تر میشه.
احساساتو کاملا درک میکنم، ولی تو هم مثل بقیه دوستامون باید زنگ بزنی به پرومت مدیکال سپلای، چون انواع و اقسام کمربند و زانوبند و مشمند طبی و واکر و صندلی رو دارن و هر کی بهشون زنگ زده راضی و خوشحال بوده. تازه خوبیش اینه که خودشون با پزشک و بیمه هم تماس میگیرن و همه کارا رو انجام میدن.
بله، اگر درد دارید اول با پرومت مدیکال سپلای تماس بگیرید. پرومت صدها وسیله طبی برای کاهش درد رو 48 ساعته به دستتون میرسونن و بر روی بدن شما نصب میکنند. با قبول اکثر بیمه‌ها مانند مدیکر، پی پی او و اچ ام او. پرومت به مدیریت شان یدیدی. 818-227-89-89 818-227-89-89.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من از مریلند امریکا به شما صحبت میکنم و راجع به نوه 10 سالمه که پسره، ولی باید از مادرش که دخترم هست شروع کنم. و این دختر من 5 سالش بود که از ایران اومد بیرون، رفتیم به فرانسه چون من اونجا دیپلمات بودم و قبل از انقلاب و زمان انقلاب بعد از انقلاب ما به امریکا اومدیم، یعنی در حدود 34-35 ساله که ما در امریکا هستیم و این دختر من تحصیلات ابتدایی شده و دانشگاهشو در امریکا تموم کرد و ابتدایی و دبیرستانشو در فرانسه و اینجا تحصیلاتشو فوق لیسانس کریمینال جاستیس گرفت، دوباره برگشت به فرانسه، در سوربن اونجا لا خوند و دوباره برگشت به امریکا و اینجا داره کار میکنه در یک اداره دولتی. قبلا با هوملند سکیوریتی بوده، الان داره با ادوکیشن دپارتمنت کار میکنه. با FBI هم کار کرده، با خیلی جاها کار کرده.
چند سالشونه؟
11 سال پیش با یه آقای ازدواج کرد در سن 40 سالگی و بعد از حامله بود، 3 ماهش بود که شوهرش رفت گذاشت به خاطر اختلاف هایی که بینشون بود و اون آقا اومده بود به عنوان این که بخواد از ایشون تو خونه این زندگی کنه. بالاخره یه مقدار ناراحتی ها بود که از هم جدا شدن و این بچه وقتی به دنیا اومد از 6 ماهگی دادگاه گفت باید 3 روز با پدرش باشه، 4 روز با پدرش باشه، 3 روز و 4 شب و 5 شب با مادرش باشه. زمانی که بچه خود بزرگتر شد، البته دادگاه فول کاستیتی رو به مادرش داد و پیش مادرش بود از تقریبا 3 سالگی و هر وقت خونه پدرش میرفت این بهش دوست دخترش بیگودی میذاشت، ناخوناش رو لاک میزد، لباس های قرمز و کیف صورتی براش میگرفت چون پدرش خیلی دختر دوست داشت و همین نمیدونم این باعث شد یا هرچی. الان بچه که 10 سالشه مرتبا با دخترها بازی میکنه، به طرف پسرها نمیره. از نظر مالی وضعشون خیلی خوبه، بچه مدرسه کاتولیک میره و با پسرها زیاد نمیجوشه و خیلی دلش میخواد الان مثلا دستبند بذاره، پابند بذاره و مادرش میگه اگر این گی بشه، مادرش هم الان اینجا بود، هم الان رفت دنبالش که بیاره. چون ما از ساعت 10 روی خط رادیوی شما هستیم و لذت میبریم از گفتگوی شما و مادرش میگه این اگر گی بشه من خودکشی میکنم.
نه آخه صبر کنید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید. حالا شوهر دخترتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
امریکایی.
آکی. دوم اینکه چه مدتی است که کاستدی یا حضانت پس نوتون رو مادرش داره؟
در حدود از 4 سالگی.
و اون وقت ظرف این 6 سال ظرف 6 سال گذشته اونقدرها ارتباطی با پدرش داشته یا نداشته؟
بله، هر آدر ویکند میره پدرش رو میبینه. و هر چهارشنبه هم از مدرسه میره تا ساعت 7 با پدرشه و اصلا دلش نمیخواد بره، گریه میکنه، زاری میکنه منو نفرستین پیش پدرم.
خب اونجا که میره آیا همچنان ظرف اینکه 2 سال اخیر ماجرای لباس و نمیدونم لاک و اینا همچنان ادامه داره یا دیگه ادامه نداره؟
چون مادرش دادگاه رفت به خاطر این مسئله و جورج بهش گفته که شما حق ندارین که نمیتونی بچه رو مثلا به مثل یک دختر پرورش بدی، از این کاراش دست برداشته کم و بیش. مثلا الان برایش یه دونه بکپک گرفته، صورتی گرفته، نرفته یه سرمه‌ای توسی آبی چه میدونم قهوه‌ای، یه چیزی که همه بچه‌های مدرسه.
حالا اگر دختر شما با شوهر سابقش حرف بزنه که این کارو نکن، به صرف این که من دختر دوست دارم این کارو میکنه یا خودش گرایش هایی داره یا بیمار روانیه؟
والا این قبلا هم که با این ازدواج کنه مثل که پیش دکتر میرفته، پیش روانشناس میرفته. مدت ازدواج اینا اونقدر نبوده که واقعا من بفهمم یا خودش بفهمه که این چه نوع بیماری هایی داره و خیلی هم دوست دختر عوض کرده. جدیدن هم با دوست دخترش که 2 سال بوده ازدواج کرده و ما بهش تبریک گفتیم، پسرش بوده در عروسیش. همه اینها رو ما به خاطر بچه میکنیم ولی متاسفانه خیلی رفتار خوبی با بچه نداره، نمیذاره وقتی میره اونجا بازی کنه با آیپدش با دوستای دیگرش گیم بازی کنه. میگه نه فقط تو باید بشینی و بچه میگه من فقط بشینم رو موب این دوتا رو نگاه کنم، حالا که دیده خیلی عاجز شده نمیتونه بچه رو اونطوری نگه داره، یکی از دخترهای مدرسه‌ش همیشه باید دعوت کنه اونجا باشه وقتی بچه اونجاست.
و ببینید عزیز، من البته نمیدونم که از نظر قانونی با توجه به اینکه پسر 10 سالشه و وقت تمایلی نداره میشه شرایط هزانت رو عوض کرد یا نه، و بعدم وقت مدلی زیادی، ولی ابدا شما به دخترتون میتونید بفرمایید جایی برای نگرانی، برای اینکه این اگر پسر شما پسر همجنسگرا بشه و گی بشه وجود نداره، برای که اون مسئله طبیعی است که آدم ها به این دنیا میان. اینکه آدم ها هویت جنسیشون یا نقش جنسیشون رو به دلیل رفتار پدر و مادر یا محیط تغییر بدن هست، ولی این بسیار متفاوته که پسری یا دختری از نظر آنچه که هویت جنسی واقعی درونیش هست تغییر پیدا کنه. اینی که نگرانی دختر شما کاملا بی مورد تو این زمینه، و ولی این که پسرتون یا نوه‌تون رفتاری بکنه که به هر حال دیگران به او طعنه‌ای بزنند یا حرفی بزنند یا حتی فرض کنید همین وسایلی که داره یه مقداری معمولا از آن دخترانه داشته باشه، بچه ها سر به سرش بذارن مسخرش بکنن، اون کاملا امکان داره. و اینکه خودش هم برکرده با... بفرمایید.
یکی از مشکلاتش این بوده که چند وقت اخیر دو تا پسر توی کلاس، چون این همیشه دختر رو دنبالشن و وقتی میرن توی نارخوری دختر رو میان دوره این میشینن، اون دو تا پسر اینو اذیت کردن. حالا به چه شکلی به ما نگفت دقیقا که به چه شکلی، گفت هرچی من میگفتم تکرار میکردم برام شکلک در میابردن. اصلا خود بچه خیلی دوست داره که مادرش با مدیر مدرسه صحبت کرد و گفتش که من بچه میاد توی مدرسه ملی کاتولیک نباید بولی بشه توی مدرسه، و اینو مثل که جلوشو گرفتم. ولی کلان بچه خودش خیلی دلش میخواد با دخترا باشه، چیزای دخترونه رو زیاد دوست داره، گیمای، البته گیمایی که میکنه دختر و پسر ندارن ولی بیشتر با دختراست.
به هر حال ببینید عزیز، اولا جایی برای اون نگرانی نیست، اما در این که ما رفتارمون باید مناسب باشه با آنچه که معمولا نقش جنسی رفتار جنسیه که تو جامعه پذیرفته شده است، خب شما باید زمینه‌هایی رو برای دوستان پسر براش تو ورزش‌ها و اینا فراهم کنید، یا مثلا درگیر کردنش در ورزش‌هایی که پسران دختران هست او رو به این سمت و سو می‌بره، ولی جایی برای نگرانی نیست. ولی وقتی پدر یا دوستای دخترشان چنان اصراری داشتند و با توجه به حرفایی که میزنید به نظر من پدر گرفتار و بیماره و مسائلی داره، نه از نظر جنسی، اصلا ذهنیتش، و بعدم مخالفتش یا جنگش با شما به هر دلیلی که داره مثلا است. بعدم اگر واقعا بچه از مدرسهش ناراضیه، اگر برگشتن بچه ها و کلاس ها شروع شد مدرسهش عوض کنید. شما آیا کاتولیک خودتون هستید یا نیستید؟
من نه کاتولیک نیستم، ولی دخترام هر دوشون دو تا دختر دارم که این دختر کوچکتره، دختر بزرگترم، و نوه بزرگ دارم که اونم اترنیه، تازه اترنی شده اونم. اینا چون پدراشون هم کاتولیک بودن و آمریکایی بودن، همشون کاتولیک و آمریکایی هستن.
بسیار خوب، حالا اونجا فرق نمیکنه. پس اینا ولی مسئله به هر حال عزیز، اگر لازم شد مدرسه شو عوض کنید، اگر این موقع دیدید محیط نامناسبه، و بعدم میشه کمک.
خیلی دوست داره آقای دکتر.
خیلی خوب، بسیار خوب. بنابراین آخه مدرسه برمیگره به شاگرد عزیز، هیچ کسی مدرسه رو کی دوست داره؟ میز و صندلی که من دوست ندارم، من محیط مدرسه رو باید دوست داشت باشم، اگر یه محیطی است که منو اذیت می‌کنه. حالا اون یه شاید یه مورد خاصی بوده و چیز نیست، ولی کمک به این که در انتخاب شما خط وسط رو بگیرید یا پسرونه باشه به تدریج تغییر میکنه. برای همین که سنش به 13-14 سالگی برسه و گرایش‌های نسبت به دخترها پیدا کنه که پیدا میکنه، حتی شاید هم زودتر، این موضوع از بین میره و جایی برای نگرانیتون تو این زمینه نباید باشه. اینه که بیخودی خودتون رو اذیت.
حتی آقای دکتر، من خودم به تنهایی بهش میگم، وقتی تنهاست مادرش نیست با من هست، بعضی وقتا بهش میگم ماتیو ایز اوکی، I don't mind gay باشی، همجنس باشی.
نه آخه باید این بحثا نشید عزیزم، آخه اینا برای بچه ها معنی نداره. ببینید شما هم بی خودی خودتونشون درگیر ذهنی این مسئله شدید، با او در میون میذارید، اصلا او برای او فقط یه بکاری هویتش رو و ویژگی روانیشو به هم می‌ریزید. دادم به کسی که بعد به بچه‌ش بعد نمیگه تو این دوز بخوای بشی نمیدونم یا اگر بخوای درس نخونی یا آخه اینا بحث‌های بی‌معنی است.
خیلی پیشرفته ای آقای دکتر. خیلی پیشرفته است. یعنی کلاس کمان میره و کلاس پنجم در حالی که داره
حالا اونا مسئله من نیست. ببینید عزیز شما نگرانیتون برای چیزیست که جایی برای نگرانی نداره، ولی همطور که عرض کردم چون اگر شما یه لباس مردونه بپوشید توی یه پارتی تشریف ببرید یا یه عروسی توجه رو جلب میکنید، حالا ممکنه کسی و برحال حرفایی به دنبالش خواهد بود، یا برعکس یه آقایی مثلا لباس زنونه بپوشه، و چون اینا هست بهتر شما هم کمکش کنید که به سمتی بره که واقعا هست، ولی نگران برای موضوعی از این قبیل نباشید. سنش هم که بره بالاتر خوشبختانه به وضعیت و شرایطی میرسه که گفتم حالا میفته برای یافتن دوست دختر و تمام موضوع عوض خواهد شده، نگرانیتونم از بین میره. به دخترتونم بگید نگران این موضوع نباشه و به هر حال منم به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر. اینجا در مریلند یا ویرجینیا یا واشنگتن دی سی دکتری هست که دختر من
دکتر شما دکتر حتما دکتر امریکایی میخوادی، چه احتیاجی نداره دنبال دکتر ایرانی بگردید. با توجه به توضیحاتی که دادید 100% دکتر امریکایی پیدا کنید.
شما کسی رو نمیتونید توضیح بفرمید؟
نه متاسفانه.
چه نوع دکتری رو باید بره؟
هیچی بکنه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، یعنی کلینیکال سایکولوژیست رو دخترتون میخواد، نه نوتون. دخترتون باید یه ذره با اونا صحبت کنه که بدونه با نوتون چگونه باید برخورد کنه.
خیلی ممنون از دکترتون آقای دکتر. من همیشه برنامه های شما رو گوش میدم و ازش لذت میبرم و خدا یار و یاورتون باشم.
ممنونم، متشکرم، لطف دارید، سپاسگزارم. شنگ نجمند روز